بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم و ادب خدمت همه حضار گرامی دارم. تشکر میکنم از مجموعه دفتر تبلیغات اصفهان و پژوهشکده ایلات خانواده و همینطور خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر عباسی و تشکر میکنم از اینکه قابل زحمت فرمودن و این جلسه خدمتشون هستیم. امیدوار هستم که جلسه امروز جلسه خوبی باشه برای بنده و همه عزیزان. تسلیت عرض میکنم شهادت جمعی از هموطنان خودمون در حادثه تلخ دیشب شیراز رو خداوند انشاءالله که قرین اینها قرین رحمت خودش قرار بده و به بازماندگان و خانواده های محترمشون صبر عنایت بفرمایید. خیلی خوشحال هستم که به هر حال فرصتی ایجاد شد بتوانیم راجع به کتاب صمیمیت زناشویی نکاتی رو هم ارائه بکنیم و هم بشنویم. خب من مقدمتاً در خصوص این کتاب و به هر حال فعالیت‌های پیرامونی که در خصوص این کتاب صورت گرفته مواردی رو عرض بکنم و بعد هم به لحاظ فرایندی نکاتی رو در خصوص محتوای کتاب خدمت عزیزان عرض بکنم و بعد خدمت آقای دکتر عباسی هستیم بیشتر از محتوای ایشون استفاده بکنم. کتاب صمیمیت زناشویی، خب مقالات متعددی رو ما از این کتاب استخراج کردیم که در نشریات علم پژوهشی معتبر چاپ شد. یکی از این نشریات نشریات فرهنگ مشاوره و روان درمانی مربوط به دانشگاه علامه طباطبایی هست که بحث الگوی اسلامی غنی‌سازی صمیمیت زناشویی در این نشریه چاپ شد. نشریه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده یکی از نشریات دیگری هستش که مقاله دیگری از این کتاب تحت عنوان تدوین برنامه اسلامی غنی‌سازی صمیمیت و اثر بخشش بر رضامندی زناشویی و صمیمیت کار شد و اونجا به چاپ رسیده. و به لحاظ الگوی فرایندی، الگوی خودمراقبتی منظم در صمیمیت زناشویی هم در نشریه روانشناسی فرهنگی انتشارات سمت سازمان مطالعات علوم انسانی اونجا به چاپ رسید. دو کرسی در خصوص این کتاب تا کنون برگزار شده، کرسی های ایده پردازی و علمی ترویجی که خب کرسی اول در خدمت نقاد محترم جناب آقای دکتر پسندیده بودیم و کرسی دوم هم خدمت های دکتر خدابخش احمدی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله که خب شاید برخی از بزرگواران در اون جلسات کرسی شرکت کرده باشند و جلسات خوب و ارزنده ای. برخی از اساتید به خود من عرض کردن که این کتاب رو در مقطع ارشد به عنوان یک متن درسی قرار دادند و تدریس دارن میکنن این کتاب رو و خب این بسی جای بسی خوشحالی بود برای بنده که به هر حال کتاب تونسته یک جایگاهی رو پیدا بکنه که مفید باشه و مؤثر باشه، به عنوان یک متن آموزشی هم یا یک منبع آموزشی هم محسوب بشه. همینطور پایان نامه هایی رو به حال خود من به عنوان استاد راهنما در بحث صمیمیت و مدل و الگویی که این کتاب ارائه کرده و پرزنت کرده و همینطور به صراحت دانشجوی دیگری که با اساتید دیگر دارن کار میکنن مرتبط شدند و علاقمند بودند که از مدلی که در این کتاب و بسته آموزشی و برنامه جلساتی که هست استفاده کنند و بهره ببرند و بتونن کار خودشون رو تو این زمینه انجام بدن. بحث صمیمیت یکی از سازه‌های مهم و تأثیرگذار در حوزه روانشناسی ازدواج و روانشناسی خانواده است. چه در بحث این که ما وقتی مشکلاتی رو در حیطه روابط زوجها متوجه میشیم، حاکی از فقدان صمیمیت یا کاهش صمیمیت، و به عنوان یک مؤلفه مطرح هستش که میتونه پیش آگهی برای موضوع طلاق باشه یا بحث تعارضات شدید در خانواده. علاوه بر این مسئله یا سازه صمیمیت، مؤلفه هستش که به شدت با حوزه سلامت روان و بهداشت روان زوجها مرتبط هست، به نحوی که اگر صمیمیت در روابط زناشویی کاهش پیدا بکنه، زمینه‌هایی از اختلالات رو ما میتوانیم در برخی از زوجها مشاهده بکنیم، مثل افسردگی، مثل اضطراب، و یا حتی اگر زمینه‌های اختلالی داشته باشن در روابط زوجها یا یکی از زوجها مبتلا باشه به یکی از اختلالات مثل افسردگی یا حتی PTSD، اختلال استرس پس از سانحه، صمیمیت میتواند به عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار و کمک کننده برای کنترل اون اختلال یا درمان اون اختلال محسوب بشه. پس نشون دهنده اینه که صمیمیت یک عنصر مؤثر و مفید در حیطه روابط زناشویی و در حیطه سلامت روان و بهداشت روانه. اما نگاهی که ما در این کتاب داشتیم یک نگاه مبتنی بر پارادایم دینی یا پارادایم اسلامی و دیدگاه اسلامی است. با توجه به این که ما معتقد هستیم به روانشناسی فرهنگی و اینکه فرهنگ، حالا چه مذهب، معنویت یا فرهنگ مراجعان ما، تأثیرگذار هست در حیطه رواندرمانی و مداخلات کلینیکی و بالینی، از این جهت برای ما مهم بود که حوزه صمیمیت در مطالعات دین و مطالعات اسلامی به چه نحوی. خب ما کار رو با یک مطالعه کیفی شروع کردیم. من نمیخوام وارد بحث روش ها اینها بشم، میخوام بیشتر اون حوزه فرایندی رو توضیح بدم و بعد از ازا میتونن کتاب رو مطالعه بکنن و به هر حال با مطالعات خودشون رو در بحث کتاب پیش ببرن. به لحاظ مطالعات کیفی، یکی از روش های معتبر و تأثیرگذاری که امروزه در بحث متون مطرح هست، بحث روش های کیفیه. ما در این کتاب از یکی از روش های خوب مطالعات کیفی تحت عنوان گراند تئوری استفاده کردیم. روایات مختلفی که در حوزه روابط زوجها بود، اینها رو ما رصد کردیم، بررسی کردیم، به یک جمع آوری عمیقی از این روایات یا آیاتی که در حوزه روابط زوجها بود رسیدیم. به اصطلاح تو مرحله اول دیتاها رو ما گردآوری کردیم. مرحله دومی که ما به شدت روی این مرحله به اصطلاح وقت گذاشتیم، که من یادم حدود یک سال تقریبا بعد از این که ما روایات رو جمع آوری کردیم، صرفا به تحلیل این روایات و کدهای مربوط به این روایات پرداختیم، به کمک ناظر محترم آقای دکتر سالاری پر، برخی از اساتیدی که ما کمک کردن در این عرصه، کدهای مختلفی رو ما از این روایات در حوزه روابط صمیمانه استخراج کردیم که حالا بهش اشاره میکنم. وقتی روایات رو ما دسته‌بندی کردیم، روایات در سه حوزه در حوزه روابط زوجها قرار گرفتن. برخی از روایات تبیینی بودن یا روایات توصیفی بودن، به این معنا که توصیف یک رابطه صمیمانه یا توصیف یک رابطه‌ای رو در روابط زوجها که میتونه این رابطه مؤثر باشه، رابطه صمیمانه باشه، مطرح می‌کردن. مثلا روایتی که فرمود که قول الرجل للمرأة انی احبک. خب این روایت رو به عنوان یک روایت توصیفی مد نظر قرار بدیم. برخی از روایات دستبندی دیگر در دستبندی دیگر قرار گرفتن تحت عنوان روایات ارزشی. یعنی وقتی که یک توصیه ای رو دارن مطرح میکنن یا به یک مؤلفه‌ای دارن اشاره میکنن، به نوعی حوزه پیوند بین اون توصیه و توصیف یا دستورالعمل رو با اون ارزش هم دارن طرح میکنن. مثل چی؟ مثل این که مثلا جلوس المرأة عند عیاله، اگر که مردی کنار همسرش بنشینه ثواب این به هر حال یا این حرکت یا این رفتار از اعتکاف در مسجد پیامبر بیشتر هست. این رو به عنوان یک گزاره ها یا روایات ارزشی دستبندی کردیم. دسته دیگر از این روایات، روایاتی بودن که تجویزی بودن، به عبارتی دستورالعمل می دادن، تجویز می کردن. خیلی روایات در این عرصه هست، مثلا فداره ها علا کله ها یا روایاتی از این قبل که در واکنش های مختلفی که در حوزه روابط زوج ها هست به یک تجویز یا دستورالعملی اشاره می کردن. این هم دسته سوم. روایاتی که ما بررسی کردیم دو جنبه اصلی رو در روایات مشاهده کردیم. یک جنبه مثبت در روابط صمیمانه که همینطور که عرض کردم اشاره می‌کردن به این معنا که اگر می‌خواد روابط صمیمانه ای شکل بگیره، این روابط صمیمانه باید چه اصولی داشته باشه یا چه ابعاد یا نیازهایی در روابط صمیمانه هست. و یکی به جنبه‌های منفی از روابط صمیمانه که اگر اتفاقاتی در حوزه روابط زوج ها پیش بیاد، مثل اهانت، مثل تحمیل، مثل توجه نکردن، مثل عدم درک، این باعث می شود که صمیمیت کاهش پیدا بکنه. در جنبه های مثبت ما به ابعاد صمیمیت توجه کردیم در کتاب، یعنی از روایات چیزی که متوجه شدیم این بود که اتفاقا روایات اشاره می کنند به نیازهایی که زوجها در روابط صمیمانه دارند و این نیازها رو با در هفت بعد طبقه بندی کردیم. اون چیزی که روایات به ما اشاره کردن و مطرح کردن این بود که می توان نیازهای حوزه صمیمیت رو در هفت بعد طبقه بندی کرد. نیاز به صمیمیت کلامی، نیاز به صمیمیت اقتصادی، نیاز به صمیمیت همباشی، نیاز به صمیمیت جسمی، نیاز به صمیمیت جنسی، نیاز به صمیمیت عاطفی، نیاز به صمیمیت همباشی و نیاز به صمیمیت معنوی. به نظر ما این حوزه حاکی از نیازهای مختلفی بود که در روابط صمیمانه در روایات بهش اشاره شده. در هر کدام از این ابعاد در روایات موانعی هم طرح شده بود. یعنی اگر که ما در حوزه صمیمیت عاطفی مسئله توافق، تفاهم، تبعیت، درک، مدارا رو داریم، از اون طرف هم موانعی رو برای حوزه صمیمیت اشاره شده بود. مثل چی؟ مثل تحمیل کردن. اینکه فرد بدون این که طرف مقابلش رو درک بکنه بخواد تحمیل بکنه. پس یک حوزه بحث نیازهای صمیمانه و یک حوزه بحث موانع صمیمیت بود. جالب بود برای ما که در روایات بحث اصولی را ما از صمیمیت دریافت کردیم. ما اون اصول یکی این بود که صمیمیت اگر در روابط مناس محقق بشه نیاز به یک دوسویگی داره. این جالب بود. یعنی نمیتوان صمیمیت رو یک سویه در روابط زناشویی به وجود آورد. صمیمیت نیاز به یک دو سویگی داره. مثلا روایتی که در حوزه صمیمیت جسمی ما برداشت کردیم این بود که مردان همانطور که دوست دارن همسرانشون زیبا باشن، آراسته باشن، همانطور هم زنان دوست دارن که مردان و شوهرانشون زیبا و آراسته و پیراسته باشن. خب این حاکی از این بود که در روابط صمیمانه ما باید به یک دوسویگی برسیم، یعنی در همه روابط صمیمانه یا نیازهای صمیمانه باید این دستورگی رعایت بشه. این یک مسئله. و مبتنی بر این، ما حتی برنامه جلساتی که در حوزه غنی‌سازی صمیمیت بود زوجی برگزار کردیم، یعنی بر اساس این اصلی که دریافت کردیم از روایات متوجه شدیم که برنامه جلسات به صورت زوجی برگزار بشه. یا حتی برای رسیدن به صمیمیت فرایندی رو ما از روایات کشف می‌کنیم، یعنی اینکه اگر یک اتفاق افتاد اول این قدم باید برداشته باشه، بعد این گام برداشته باشه، بعد این گام. این نشون دهنده اینه که در حوزه روابط صمیمانه ما باید یک فرایندی رو طی بکنیم که حالا عرض بکنم طبق اون فرایند چی هست. نکته سومی که در اصول صمیمیت به ما کمک کرد و دریافت کردیم اینه که صمیمیت قابل افزایش و کاهشه. یعنی در روایات مطرح میشه که به هر حال اگر میخواهید این اتفاق بیفته و این رابطه و این صمیمیت یا این انس که معادل صمیمیت در روایات ما بحث انس هست، یا اگر توافق در روابط میخواد اتفاق بیفته، تفاهم میخواد اتفاق بیفته، یا اگر احساس میکنید نیاز شما به یک حوزه از روابط صمیمانه باید برطرف بشه، این اقدام ها باید انجام بشه. یعنی باید برخی از رفتارها را بیش از اندازه انجام بدید. این چیزی بود که باز به ما دریافت داد که یا کشف کرد که حوزه صمیمیت قابل ارزیابی است. نکته دیگر این بود که در روایات به این موضوع به شدت توجه شده که مردان برای اینکه انس یا توافق یا تفاهم یا جلب محبت شفقت در رابطهشون با همسرشون شکل بگیره و پیش بیاد، این اقدامات رو انجام بدن. این توصیه هایی شده به مردان و از اون طرف به خانم ها و زنان چون این توصیه هایی شده که شما هم در ارتباط با همسرانتون یا شوهرتون این اقدامات رو انجام بدید. این حاکی از اینه که بحث صمیمیت ناظر به خود آگاهی به تفاوت‌های جنسیتی است. یعنی اگر ما بخواهیم صمیمیت در روابط اتفاق بیفته، زن و مرد باید به تفاوت‌های جنسیتی همدیگر واقف باشن و آگاه باشن. از طرف دیگر در حوزه روابط صمیمانه هیجانات یکی از موضوعات مهمی بود که باز ما در حوزه روایات به این موضوع رسیدیم که مثلا اگر در روابط صمیمانه علاقمند هستید که رضایت در روابط شکل بگیره یا باید همسرتون رو راضی بکنید، این رضایت به عنوان یک منطقه هیجانی معرفی شد، یا اگر این اتفاق بیفته دچار خشم یا مثلا سخط، خشم، غضب، نفرت، عداوت، خصومت، این موارد رو ما در روایات داریم، یا اگر این توصیه صورت بگیره موجب سرور و مسرت میشه، همین، یا موجب غم و آزردگی میشه، مثلا این که نه شده از اذیت کردن، لا تؤذها، اذیت نه. خب این بحث آزار میتونه ایجاد اضطراب یا به اصطلاح غم و آزردگی بکنه. باز این باعث شد که ما به یک جنبه دیگر از حوزه روابط صمیمانه برسیم و اون این که ما میتوانیم روابط صمیمانه رو در چهار منطقه هیجانی از نگاه یا منظر روایات تقسیم بندی بکنیم: منطقه هیجانی لذت، منطقه هیجانی رضایت، منطقه هیجانی غم و منطقه هیجانی خشم یا خصومت و نفرت. خب اینا رو من گفتم به این جهت که به هر حال یک فرایندی رو ما از روایات کشف کردیم. این نبوده که به هر حال ما یک نظریه رو قرار داده باشیم وسط یا تمرکز کرده باشیم بر یک نظریه و بر اساس اون نظریه بخواهیم روایات رو ذیل اون نظریه دسته‌بندی کنیم یا تفریق بدیم یا بگیم خب بله این هم ناظر به همین موضوع هست. سعی ما بر این بوده که آن چیزی که از روایات یا آیات به اصطلاح به ما میگن یا حرف میزنن، صحبت میکنن. این متن، این روایت، این آیه، این مورد توجه قرار بگیره. توی برنامه جلساتی هم که پیشنهاد دادیم بر اساس همه این موارده، یعنی ما به جنبه های مثبت توجه کردیم، به جنبه های منفی، جنبه های مثبت نیازهای صمیمیت در رابطه زناشویی بود، جنبه های منفی موانع بود توجه کردیم، و در نهایت به یک تکنیکی با توجه به این اصول و فرایندی که من عرض کردم و در کتاب بهش اشاره شده رسیدیم تحت عنوان بانک صمیمیت و یک فرایند خود مراقبتی منظم. یعنی با توجه به این اصولی که من عرض کردم و فرایندی که خدمتتون توضیح دادم که حالا مفصلش در کتاب میتوانید مراجعه بکنید و مقاله الگوی خود مراقبتی منظم در صمیمیت زناشویی در نشریه روانشناسی فرهنگی این بخش از کتاب رو داره مطرح میکنه، ما به یک تکنیکی رسیدیم تحت عنوان بانک صمیمیت. در بانک صمیمیت اتفاقی که میفته اینه، ما دو سازه از صمیمیت رو مورد توجه قرار دادیم، یک سازه سازه صمیمیت انتظاری و یک سازه سازه صمیمیت تجربه یا صمیمیت واقعی. منظور از صمیمیت انتظاری چیه؟ منظور از صمیمیت انتظاری یعنی صمیمیتی که زوجها انتظار دارن در روابطشون با هم دیگه بله اتفاق بیفته، علاقمند هستن که این صمیمیت کلامی شکل بگیره، این صمیمیت عاطفی شکل بگیره، این صمیمیت جسمی شکل بگیره. این انتظار زوجها از صمیمیته و البته این در هر بافت زوجی فرق میکنه، متفاوته. ممکن در یک بافت زوجی صمیمیت کلامی باشه ولی صمیمیت عاطفی یا صمیمیت جسمی نباشه، یا در بافت زوجی دیگر اینطور نیست، برعکس. این بستگی به بافت زوجی داره. و یکی سازه دیگر سازه صمیمیت واقعی هست، یعنی اون صمیمیتی که در حال حاضر در روابطشون داره محقق میشه، به صورت یک چرخه ای از روابط صمیمانه در اونها داره شکل میگیره. این دو حالت داره یا دو در دو وضعیت قرار میگیره، یا این سازه صمیمیت انتظاری با صمیمیت واقعی همخوان هست یا نزدیک به همه، یا اینکه این سازه صمیمیت انتظاری از صمیمیت واقعی چیه فاصله ده. اگر این دو سازه صمیمیت با هم همخوان باشه، حاکی از اینه که اون مناطق هیجانی که ما عرض کردیم، منطقه هیجانی غم، بفرمایید خشم، لذت و رضایت، در منطقه رضایت و لذت قرار میگیره. و اگر این دو سازه صمیمیت فاصله از هم داشته باشه، یعنی انتظاری که فرد از صمیمیت داره با اون چیزی که از صمیمیت در حال چی هست؟ تجربه هست، داره دریافت میکنه، داره میفهمه که این صمیمیتی که الان در رابطه داره اتفاق میفته اون صمیمیتی نیست که میخواد. این نشون میده که به هر حال یک گپ یا یک شکاف یا خلع وجود داره و میتونه تو منطقه هیجانی غم یا منطقه هیجانی خشم باشه. برای این اساس ما یک نسبتی رو تعریف کردیم در کتاب هست، برای دوستان میتونید مراجعه بکنید. بر اساس اون نسبت ما چهار وضعیت صمیمیت رو در هر بافت زوجی خواهیم داشت. صمیمیت در وضعیت بحرانی، وقتی صمیمیت در وضعیت بحرانی یعنی بین صمیمیت انتظاری و صمیمیت تجربی یا صمیمیت واقعی چه اتفاقی داره میفته؟ فاصله زیاده دیگه. و اینجا ما با چه هیجانی مواجهیم؟ با هیجان خشم یا هیجان غم، آزردگی یا هیجان خشم. حالا این فضاش به اساس اون نسبت به دست میاد. و اگر که و صمیمیت در وضعیت هشدار دهنده، صمیمیت در وضعیت هشدار دهنده یعنی بین مناطق هیجانی یکسانی وجود داره، یعنی فرد نه در وضعیت مناطق هیجانی مثبت نه در وضعیت مناطق هیجانی منفی، میشه صمیمیت در وضعیت هشداردهنده. یعنی زوجها باید کاملا در این وضعیت متوجه باشن که اقدامات اونها باید یک اقدامات افزایشی باشه برای اینکه از حالت هشداردهنده خارج بشن و به یک حالتشی برسن مثبت، حالا رضایت یا لذت. یک صمیمیت دیگر در وضعیت رضایت بخش داریم و یک وضعیت دیگر صمیمیت در وضعیت لذت بخش. اینها بر اساس نسبت به دست میاد که حالا تو کتاب عرض کردم، توضیح دادم. و این فرایندی که من عرض کردم، فرایند خود مراقبتی منظم، کمک میکنه به زوجها که اگر بانک صمیمیت رو که عرض کردم بر اساس اصولی بوده که ما از روایات به دست آوردیم، بله ما در روایت بانک صمیمیت نداریم، این خلاقیتی بوده که محقق و پژوهشگر بر اساس اون خلاقیت به این رسیده، ولی این تکنیک اصولش از کجا برخواسته؟ از اون مطالعاتی که ما از روایات به دست آوردیم. اگر زوجها از این، و ما بر اساس این هم جعبه ای طراحی کردیم، حالا یک موقعی خوبه که یک رونمایی هم از اون جعبه بانک صمیمیت بگذاریم. اگر زوجها اون جعبه بانک صمیمیت رو در اختیار داشته باشن و بر اساس اون جعبه یا تکنیک بانک صمیمیت، صمیمیت انتظاری خودشون رو و صمیمیت تجربی واقعی خودشون رو هر روز چک بکنن، هر هفته چک بکنن، هر ماه چک بکنن، بررسی بکنن، اون موقع میتونن به واسطه یک فرایند خود مراقبتی منظم، یعنی به عبارت یک فرایند ارادی است، یک فرایند داوطلبانه است، یک فرایند خودآگاهانه است، نسبت به نیازهای صمیمانه همدیگر آگاهی پیدا خواهند کرد و بر اساس انتظاراتی که از صمیمیت دارن میتونن رفتارها و روابط خودشون رو چکار کنن؟ تنظیم بکنن. خب من به هر حال چون فضا فضاییه که نه فضای کارگاهه نه فضای آموزشه، یه فضای صرفا معرفی بود و این که من قصدم این بود که تفاوت این کتاب رو با کارهای دیگری که شبیه به این به هر حال کار و حوزه صمیمیت انجام شده بیشتر روی این تمرکز کردم و روشن بشه ما در این کتاب چه فرایندی رو طی کردیم و به چه نتایجی رسیدیم. به نظر من یکی از نوآوری هایی که در این کتاب وجود داره همین بحث بانک صمیمیت و فرایند خود مراقبتی منظمه، که البته میگم به طور مفصل میتونید مراجعه بفرمایید. اون جعبه بانک صمیمیت هم ما آماده هست، در کارگاه ها ازش استفاده میکنیم، در مشاوره ها ازش استفاده میکنیم و توی کتابم بخش برنامه جلسات آموزش قرینه‌سازی صمیمیت دوستان میتونید ببینید، یک فصل مجزا در کتاب هست که جلسات صمیمیت رو و اینکه مربی اگر بخواهد کارگاه افزایش صمیمیت زناشویی بگذاره باید چه جوری شروع کنه، از کجا شروع کنه، چه محتوایی داشته باشه، چه و از چه کاربردهایی استفاده کنه، هر جلسه چه اهدافی داره، اینها روشن شده. در پایان هم یک پیوستی به کتاب اضافه شده که این پیوست کار هست برای زوجها و اتفاقا بر اساس اون بانک صمیمیت این پیوست رو ما نوشتیم، راهنمای افزایش صمیمیت زناشویی، کتاب کار ویژه زوجک پیوست دوم هست. اینو بر اساس اون بانک صمیمیت ما طراحی کردیم. اگر که زوجها بخوان بحث صمیمیت رو در رابطه خودشون مورد توجه قرار بدن میتونن از اون پیوست دوی کتاب استفاده بکنن. متشکر هستم، عذرخواهی میکنم اگر مقداری طول کشید. در خدمت دوست و برادر عزیزم جناب دکتر عباسی هستیم، استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطاهرين المعصومين وسيما بقيه الله المنتظر ارواح العالمین لتراب مقدم ارتدا. و السلام علیکم و رحمت الله. از تقدیر و تشکر دارم از حضور خانم ها و آقایان محترم در این جلسه که با حضورشون این جلسه علمی رو گرمتر و صمیمی‌تر کردن. و همچنین تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر ثناگویی‌زاده بابت انجام این پژوهش ارزشمند در موضوع صمیمیت زناشویی. خب این کاری که توسط آقای دکتر ثناگویی‌زاده انجام شده دیگه حال مثبت مؤلف خودش دیگه گویا هست و توسط آیان دکتر پسندیده و دکتر سالاریفر ارزیابی شده، یه نقد و بررسیش توسط بنده جایی نداره. این رو خارج از چارچوب تواضع و اینها عرض میکنم. منتها وقتی که یک نشست علمی در موضوع نقد و بررسی کتاب برگزار میشه، لاجرم باید یک ناقدی بیاد یه سری صحبتهایی رو داشته باشه. از این باب دیگه حالا دوستان هم کردن و بنده هم باعث افتخارم بود. نکاتی که اینجا عرض میشه نه به خاطر این که خدای نکرده حتی نقد کتاب باشه، که البته نقد یک اثر علمی هم سرشتش هم اخلاقش اگر رعایت بشه خب کار ارزشمندیه، ولی خب الحمدلله این کار چنان ارزش داره که در حقیقت من بتونم یه سری توصیفاتی داشته باشم و چند سوال رو مطرح بکنم. کار خوب، آدم انتظار داره که خوبم عرضه بشه، یعنی چاپش قشنگ باشه، تایپش خوب باشه، فونت و پوینت و ایناش رعایت بشه. من از این جهت قبلا میگم چون این کار کار خوبیه، برای چاپهای بعد یه چند تا پیشنهاد بدم. پیشنهاد اول این که چون چیزی ندارم درباره اصل اثر بگم به این موضوع بپردازم. پیشنهاد اول این که آی دکتر اون بخش پیوست رو که کدگذاری های شما هست میشه حذف بشه از کتاب، خیلی حجم زیادی داره و شیوه های جدیدی هست اونجایی که شما تکنیک ها رو توضیح میدید و یا مثلا اصول رو مطرح میکنید، مفاهیم رو ارائه میکنید، اگر نیاز باشه مستند میکنیم به آیات قرآن و روایات در پاورقی میاریم. اما این حجم کتاب با توجه به اینکه حوصله مردم کم شده تا کتاب رو میبینن شاید این مقدار سختشون بشه، حجم قابل توجهی رو پیوست مربوط به بودهای احادیث شامل شده، جدولهای کدگذاری متون دینی. در رساله ما انتظار داریم که این کدها بیاد، اما در کتاب شاید شما بگید که میخواییم احادیث در اختیار خواننده باشه، این احادیث رو میتونیم جا به جا مهمترینش رو در پاورقی بیاریم. کتاب جمع و جورتر میشه و هم راحتتر یه دستی میتونیم تو رخت خواب اینو بگیریم، سنگین نیست. میدونید که الان تو چاپ کتاب این شاخص ها رو هم رعایت میکنن، کتاب های مثلا که بتونه آدم یه دستی کتاب رو دستش بگیره. اون زمانی که
شوهرها با هم بخوان
خواب دوچار اختلال میشه به خاطر تعارض زناشویی و ما میخواییم از کتاب درمانی استفاده کنیم، اونجا کمک میکنه. آره. این نکته اول. البته بعضی از پیوست های دیگه رو هم میشه کم کرد که حجم کتاب اگر، و همچنین حالا کتاب های پژوهشگاه با یک صفحه آرایی چاپ میشه که نمیدونم، شاید اینطوری میپسندن، من خودم جور دیگه میپسندم، چون سلیقه است این رو به عنوان نقد دیگه اینجا مطرح نمیکنم. این یه نکته. نکته بعد این که این اصلا ارتباطی با آقای دکتر ثناگویی زاده نداشت، ارتباطی با این کار نداشت. نکته بعدی درباره ویژگی های مثبتی هست که این کار داره و خود آقای دکتر اشاره نکردن، که اصلا ایشون تو صمیمیت مدل ارائه کرده، مدل پردازی کرده و به ویژه از من از افعال مفرد استفاده میکنم، شما به دل نگید، ادبیات هم میتونه، ایشون از راهبرد اکتشافی متوالی استفاده کرده، یعنی مدل پردازی رو از یک نقطه در منابع اسلامی شروع کرده و عملیاتی سازی رو پیش برده که بسته ساخته و این بسته رو اجرا کرده و کارآمدی یا امکان سنجیش رو بررسی کرده. خب کمتر کاری در با توجه به منابع اسلامی بر اساس راهبرد اکتشافی متوالی، یعنی که شما مدل پردازی کنی، این مدل پردازی رو عملیاتی سازی کنی و بعد بری اجرا بکنی، خب کمتر دیده میشه. یعنی فرد فرصت نمیکنه که یه کار رو به انتها برسونه یا اینکه حوصله‌اش نمیرسه، بعد در بین راه رها میکنه. این به نظر میرسه که یکی از مزیت‌های خیلی مهم این کار هست و ارزش موضوع رو چند برابر میکنه. نکته بعد که باز ارزش این کار رو نشون میده این که ایشون در پارادایم اجتهاد حرکت کرده، یعنی در بعضی از موارد که من دقت کردم دیدم استنباطات ایشون واقعا در خور شأنه. من دقت میکردم ببینم که حالا چنین مفهومی که ایشون استنباط کرده آیا مبتنی بر متن رعایت شده اون موارد ادبیات عرب یا بحث مبحث الفاظ در اصول فقه به مبحث الفاظ توجه شده. دیدم نه، در استنباط از روایات ایشون دقت کرده و این خیلی خوبه. اینم یک نکته. و همچنین نکات مثبت دیگه‌ای که این کار داره و اگر من این نکات مثبت رو بگم یه مقدار جلسه از اون حرارتش کم میشه. ما انتظار داریم که این جلسه یه زد و خوردی هم پیش بیاد. آره. یعنی یه رفت و برگشت.
من اهل زد و خورد نیستم آقای دکتر.
آره. نه، یه رفت و برگشتی.
آره. شما اونور جوب وایس ما اینور.
آره، اونم گفت آقا تا البته بعضی از استادان میگن تا وقتی که میشه دعوا کرد چرا صلح هاشتی. خب حالا بریم چند تا نکته از اینکه اگر این نکات رعایت بشه به نظر من خب کار خیلی بهتر ارائه خواهد شد. از جمله این که بعضی از معادل هایی که در این کتاب انتخاب شده شاید بشه گفتش که این معادل ها رو میشه اصلاح کرد. مثلا تعبیر افکشن به هیجان ترجمه شده، در حالی که افکت و افکت با عنوان عاطفه معادلیابی میشه. یا بعضی از مفهوم سازی هایی که اتفاق افتاده مثل همباشی، همباشی الان ما میشنویم، یعنی میره روم به دیوار در موضوعات هموسکسوالیسم اینا. و من سوال داشتم که چرا مثلا یکی از ابعاد این صمیمیت همباشیه، در حالی که همباشی الان تعبیر در یک حوزه خاصیه. این یه مقدار یه جوری بود وقتی که من با این دیدید که یه ادبیاتی آدم یه جا آشنا نباشه شاید اینطوری هم باشه، میشه اینا رو تغییر داد. چون دیگه ارتجال پیدا کرده این مفهوم همباشی به پدیده همباشی، شاید مثلا از هم به جای هم باشی ما از همبودی استفاده کنیم بهتر باشه. و همچنین بعضی از مفهوم سازی های دیگه که حالا من توی کتاب علامت زدم و میخوام بگم که محور مفهوم سازی ها یه نگاه دیگه ای بهش بشه که مفاهیم بهتری انتخاب بشه، زیور و زینت کار افزوده میشه. نکته بعد این که خب آقای دکتر ثناگوی‌زاده در جمع‌آوری اسنادشون وقتی که روش رو ارائه میکنن اونجا به حوزه معنایی اشاره کردن، رجال و رجل و نساء و امراه و مودت و محبت و اینها رو جستجو کردن در نرم افزارهای علوم اسلامی، زوج، زوجه، اهل، ایال، اینها رو جستجو کردن و منابع اسلامی رو جمع‌آوری کردن در جمع‌آوری نمونه اسناد و بعد به مقوله بندی و تحلیل داده ها پرداختن. در صفحه 52 وقتی که حضرت عالی میگید که کلید واژه‌های مرتبط با صمیمیت مثل زوج و اینها، بستید کار رو، یعنی تعیین کردید از زوج تا انس، در حالی که من میگم که چرا مواسات رو شما جستجو نکردید؟ چرا مثلا فرض بفرمایید که حتی تعابیر جنسی رو جستجو نکردید، مفاهیم جنسی در منابع اسلامی رو جستجو نکردید؟ چرا فقط همین تفشتا رو جستجو؟ آیا جستجوتون برای جمع‌آوری نمونه اسناد یا نمونه واحدهای تحلیل این کافی بوده؟ یعنی تونستید در حد قابل قبولی اسناد رو جمع‌آوری کنیم؟ آیا اسناد بیش از این دیده میشد مدل رو تغییر نمیداد؟ این سوالی است که برای من وقتی که کار رو خوندم ایجاد شد، میخوام پاسخش رو بفرمایید. یک سوال دیگه ای که دارم درباره خود روشه، باز به روش مرتبط میشه. من هرچی دقت کردم علت استفاده از گرند توری رو متوجه نشدم. چرا شما گرند توری رو انتخاب کردید؟ اگرچه گرند توری خب یک روش خوبیه، منتها برخواسته از جامعه شناسی. آیا گرند توری میتواند تمامی ابعاد پژوهش در موضوعات روانشناسی رو مثل صمیمیت زناشویی رو پاسخ بده؟ چون موضوع صمیمیت زناشویی در حیطه روانشناسی و رواندرمانی خانوادگی قرار میگیره. اینم سوال بعدی است. سوال دیگه من اینه که چرا در کل کتاب دائما با الگوی صمیمیت ما مواجه هستیم، الگو معادل پتر، در حالی که به نظرم میرسه که با مدلینگ ما مواجه هستیم. یعنی باید از تعبیر مدل و فارسیش مدل استفاده کنیم، معادل فارسیش هم مطابقه. پترن با مدل فرق داره. در حقیقت اون ساختار رفتاری شده رو ما اونطور که من میدونم الگو میدونیم، اما وقتی که عناصر معنایی یک سازه رو استخراج میکنیم دیگه اینجا بهش میگیم مدل. بله، وقتی که مدل عملیاتی میشه و رفتاری میشه، تک تک اون پروتکل ها رو میتونیم بگیم که دارای الگوی رفتاری شده است، اما به کل کار مدل میگن. اما در جاهای مختلف من دیدم که شما از واژه الگو استفاده کردید. اینم یک سواله که برای من ایجاد شد. حالا به فرض این که الگو باشه یا مدل، اینجا یه پرانتز باز کنم، توی عنوان کردن روش شما واژه گراند رو آوردید، یعنی روش گراند. اینجا باز پیشنهادم اینه که اینجا دیگه پیشنهاد دارم که از همون واژه نظریه زمینه‌ای یا روش داده بنیاد استفاده کنیم. گراند خیلی مفهوم نیست. سوال بعدی اینه که آیه دکتر ثناگوی‌زاده، شما در مدلتون یا همون الگوی خودتون یه بحث ارکان رو دارید، یه بحث بعضی جاها صحبت از کدهای محوری کردید و بعد هم مناطق هیجانی رو شناسایی کردید. بحث ارکان صفحه 115 خیلی بحث جالبیه. اومدید بر اساس دو تا حدیث که این دو تا حدیث حدیث مهمی هم هست از حضرت صادق علیه السلام هست، دو تا مدل ارائه کردید، مدل ارکان صمیمیت برای زنان و ارکان صمیمیت برای مردان. ما خیلی استفاده کردم و مفهوم سازی هم که کردید خیلی جالبه. فرایند ارکان صمیمیت برای زنان مراقبت از تعهد که از آیه اول سوره نساء همین برمیاد و مراقبت از عواطف و احساسات، عشق ورزی و تنازی. و فرایند ارکان صمیمیت برای مرد توافق پذیری، تسخیر قلب، حسن خلق. این واقعا قابل استفاده است و اصلا این خود این دوتا مدل نظریه روابط همسری رو در خانواده داره مطرح میکنه. همین دوتا خورد مدل کافیه. بر اساس همین دوتا مدل هم به نظر من میشه که پروتکل بسازیم، پروتکل های درمانی. حالا من بازم یه خورده توضیح بدم درباره این. اتفاقا این دوتا مدل مطابق با تقریبا مطابق با مدل خانم کارول گیلیگان در اخلاق مراقبت هم هست. ایشون وقتی که نقش های زناشویی رو مطرح میکنه، سه تا نقش برای مردان و سه تا نقش برای زنان ارائه میکنه و میگه این سه تا نقش در زن و مرد به هم وابسته هستن. نقش های مردان اقتدار، حمایت کنندگی و مهیا کنندگی. نقش های زنان عشق ورزی، پرورش دهندگی و مراقبت کنندگی. در حالی که ما تو این مدل اسلامیش هم میبینیم مراقبت از تعهد برای زنان هست، کارول گیلیگان هم اونجا گفته مراقبت کنندگی. اصلا مراقبت اینجا تکرار شده، مراقبت از عواطف و احساسات و همچنین عشق ورزی هم که این همون عشق ورزی در مدل کارول گیلیگان هست. حالا به هر حال این رو به عنوان ارکان مدل صمیمیت مطرح کردید. بعد یه جای دیگه کدهای محوری رو مطرح کردید. یه کد محوری دو جا اشاره کردید، گفتید آقا ما بر اساس رکن توافق و تفاهم صمیمیت رو میبریم پیش. دو جا تکرار شده، من به چشم الان صفحهشو یادم رفت، گشتم پیدا کنم پیدا نکردم، تمام فعلا نگرد. توافق و تفاهم و بعد شناسایی مناطق هیجانی. من توی کل مدل رابطه بین این دوتا رکن، رکن صمیمیت زن برای مرد، رکن صمیمیت زن برای مرد و با اون کدهای محوری توافق و تفاهم رو، رابطهشو نفهمیدم. یعنی کجا اینها به هم ارتباط پیدا میکنه؟ خیلی مطالب از ابتدای کتاب، مطالب خیلی مفید، نمیدونم ابعاد صمیمیت و اینها مطرح شده، اما به انتهای کتاب در بخش عملیاتی شدن مدل که میرسیم، همون بانک اطلاعات مطرح میشه و مثلا بانک صمیمیت، بله بانک اطلاعات گفتم، بانک صمیمیت مطرح میشه و تو بانک صمیمیت مثلا اثری از این دو رکن نمیبینیم. این دوتا سه مؤلفه‌ای نمیبینیم. اینو به من نشون بدید با توجه که موضوع خیلی مهمه، میخوام ببینم کجا استفاده میشه کرد. این سوال مهمه. یک نکته دیگه که مرتبط با همین سوال هست اینه که آقای سناگیزاده، وقتی که شما بانک صمیمیت رو میرید اجرا میکنید، تکنیک محوریتون رو و صمیمیت مورد انتظار و صمیمیت تجربه شده رو، اجرای این تکنیک رو، اجرای این راهبرد رو میبرید با استفاده از فن سلف مونیتورینگ یا سلف رگولیشن یا سلف ابزرویشن اجرا میکنید؟ نمیدونم درست متوجه شدم یا نه. آیا فکر میکنید که امروزه در جلسات زوج درمانی فقط با این فن و تکنیک که ما از زوجین یا همسران بخوایم که یه سری از پرسشنامه رو پر کنن و خودشون رو مونیتور کنن، یه سری تکلیف رو اجرا کنن، آیا مشکلات و تعارضات زناشوییشون میتونه با این تکنیک های صمیمیت حل بشه یا نه؟ به عبارت دیگر اون بخش عملیاتی کار شما بردش در حل مسائل زناشویی چقدره؟ یعنی در سطح پیشگیری اولیه است، پیشگیری ثانویه است، حتی برای این صمیمیت به درد انصراف از طلاق هم میخوره، میتونه تعارضات عمیق‌تر رو درمان بکنه یا نه؟ از تجربه خودتون من میخوام استفاده بکنم. در حالی که من الان توی اتاق مشاوره در جلسات زوج درمانی که میشینم، خیلی همسران تمایل ندارن که ما بهشون یه تکلیفی بدیم برن تو خونه این تکلیف رو انجام بدن، چون وقتی که میرن تو خونه این در شناختاشون باز میشه، تمام خطاهای شناختی و دامهای شناختیشون فعال میشه، اصلا اجازه پیدا نمی کنن به این که مثلا فقط تکلیف محور پیش بریم. شاید من نتونستم دقت بکنم تکنیک های دیگتون رو پیدا بکنم. اینم سوال بعدی. یک سوال آخر که دیگه خیلی مصدق نشم و از نظرات دوستان هم استفاده بکنیم اینه که این مناطق هیجانی خشم، رضایت، غم، لذت بر چه اساسی اینا انتخاب شده؟ مثلا فرض کنید که ما یه هیجان مهمی با عنوان شرم هم داریم، احساس گناه و شرم. هیجانی هم با عنوان انزجار هم داریم، انزجار که در نشوز و شقاق اتفاق میفته، اصلا دو تعبیر قرآنی هست و روایت هم داریم که زن و شوهر منزجر میشن. حتی انزجار رو یه جا دارید،
نفرت
گفتید. اما مثلا شرم رو داریم، خوف رو داریم، ترس رو داریم، امید رو داریم. این چرا این چهار تا هیجان انتخاب شده؟ آیا مبنای روایی داریم، مبنای متنی داریم، سندی داریم، یا اینکه شما در این چهار تا هیجان رو هم به واسطه مقوله بندی و تحلیل داده ها به دست آوردید؟ و اینم یک سوال بود برای من که استفاده میکنم. دیگه نکته ای ندارم. ممنون و تشکر. بازم تقدیر و تشکر دارم از شما برای این کار ارزشمند. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و خدا قوت میگم به جناب آقای دکتر ثناوی زاده برای آفرینش این اثر. همونجور که ناقد محترم هم فرمودن، اگر بنا باشه ما درباره ویژگی‌های مثبت و نقاط قوت این اثر رو صحبت بکنیم، خب فصل مشبعیه و میتونیم طولانی صحبت بکنیم. بیشتر اون در واقع تأملاتی یا نکاتی که به ذهن میرسه در حوزه حالا متن و حالا من هم در حوزه در واقع ویراستاری اون نکات رو مطرح میکنم، این نافی اون نقاط قوت نیست. و به هر حال چون هنوز فرهنگ نقد خیلی جا نیفتاده، ما مجبوریم اول بگیم آقا چی برداشت نکنید از این صحبت ها و بعد وارد اون نکات بشیم. عرضم به حضورتون که بیشتر در واقع هدف اینجا این هست که توجه عزیزانی که در حوزه نویسندگی میخوان کار بکنن و آفرینش اثر جلب بشه به ویرایش و ویراستاری و اهمیت این موضوع، نکات که من میخوام عرض بکنم با این هدفه. خب وضعیت نشر کشور رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که به مقوله ویرایش کمتر توجه میشه. البته خوشبختانه ناشران معتبر و از جمله نشر پژوهشگاه و بوستان کتاب یعنی حوزه دفتر تبلیغات اسلامی به بحث ویرایش توجه کردند و همین آثاری که تولید میشه در مقایسه با آثار ناشران دیگه بیانگر این موضوع هست. اگر بخوایم در بحث ویرایش نقد درستی داشته باشیم، لازم هست که ما هم متن اصلی که نویسنده به ویراستار تحویل داده رو ببینیم و هم متن ویرایش شده، اینها رو با هم مقایسه بکنیم ببینیم خب چه میزان در واقع متن تغییر کرده. لذا نکاتی که من عرض میکنم ممکن هست به ویراستار برگرده، ولی خب ویراستار میاد میگه که من تأملات و دقت‌هام اینقدر زیاد بوده که این نکات از چشمم افتاده. بنابراین نقد درست این هست که ما هر دوتا متن رو در اختیار داشته باشیم. منتها فرصت ما بسیار کم بود برای اینکه تو این نشست من هم بخوام مزاحم عزیزان بشم. همین اول صبح به من گفتن که آقا نکاتی دارید در این حوزه، من عرض کردم که کاش دوتر میگفتید، ولی تو همین فرصت یک ساعته تأملاتی من داشتم و به هر حال جامع نیست اون چه که میخوام بگم، چون چیزیست که بیشتر حساسیت ذهنی ما بهش داشتیم و به ذهنمون رسید و خدمتتون عرض میکنیم. بیشتر میخوایم همون حساسیت ذهنی و توجه دادن به ضرورت اهمیت ویرایش رو برای عزیزان تو این جلسه، حالا هم عزیزانی که در به صورت حضوری تشریف دارن، هم دوستان و فضلایی که به صورت مجازی همراه این نشست هست. به طور کلی ویرایش سه تا بخش داره: ویرایش علمی، ویرایش زبانی و ویرایش سوری. ویرایش علمی همون چیزیست که ناقد محترم الان به بخشایش اشاره کردن، یعنی متن رو از منظر محتوا ما بررسی بکنیم و کاستی ها و قوت هاش رو بیان بکنیم. ویرایش سوری دغدغه دار چهره یک دست و آراسته ظاهر نوشته است، یعنی شکل نوشته باید چطور باشه که بهتر باشه. و ویرایش زبانی هم دغدغه دار فهم درست و سریع معنا و حفظ ساختارهای زبان معیار هست، که حالا اینجا زبان معیار زبان فارسی است. من خب ویرایش علمی که خب حوزه کار ما نیست، ولی اون دوتا بخش دیگه، یعنی ویرایش سوری و ویرایش زبانی، در حیطه کاریه که من میخوام خدمتون، نکاتیه که من میخوام خدمتون عرض بکنم. من در هر دو حوزه، یعنی هم ویرایش سوری هم ویرایش زبانی، نکاتی رو خدمتون عرض میکنم. اول ویرایش سوری، یعنی همین ظاهر نوشته و چهره یک دست و آراسته خود ظاهر و در واقع متن. یکی از ارکان ویرایش سوری چیزیست که ما ازش یاد میکنیم با عنوان اجزای کتاب. کتاب به هر حال اجزا داره. تقریبا در همه منابع مرجع ویراستاری اجزای کتاب معرفی شده، حالا با کم و زیاد، بین مثلا فرض میکنیم 10 تا 20 تا جزء هر کتاب میتونه داشته باشه، ولی من ارجاع میدم عزیزان رو به کتاب مبانی نگارش علمی آقای دکتر یزدان منصوریان، اونجا دقیق تر اومده این اجزا رو بیان کرده. حالا در حوزه اجزای کتاب، عنوان کتاب جزء خیلی مهمیه. شاید ما بتونیم بگیم عنوان مهمترین جزء تو کتابه، با همین کوتاهی، مثلا یک واژه‌ای دو واژه‌ای، ولی شاید بشه بگیم مهمترین. خب عنوان کتاب صمیمیت زناشویی، حالا جلد طرح جلدش هم یا خود عنوان کتاب رو شاید دوستان دیده باشن، صمیمیت زناشویی نظریه و کاربست داخل پرانتز رویکرد اسلامی و بقیه اطلاعات که روی جلد اومده. اینجا شما روی توی عنوان، حالا من راجع به خود این صمیمیت زناشویی نکاتی خدمت رو عرض میکنم، ولی اینجا ما داریم صمیمیت زناشویی نظریه و کاربست رویکرد اسلامی، و بعد داخل صفحه که داخل هست و عرضم ما بهش میگیم صفحه عنوان، داخل پرانتز هست یک رویکرد اسلامی. اینجا رویکرد اسلامی، اونجا یک رویکرد اسلامی. حالا اینجا تو این من تصور میکردم همین دوتا هست، دیدم نه، یه تفاوت دیگه هم تو این نوشته پشت سر ما هست و اون یا نسبت رو هم هست کردن، نوشتن رویکرد اسلامی. خب عنوان خیلی مهمه، حالا یکیش همین یک دستیه، یعنی شما اگر یه عنوانی انتخاب کردید، اون عنوان باید دقیق و درست باشه، اون یک روی کرد حالا کلن یک در واقع گرته برداری غلط و معادل همون حرف تعریف انگلیسی ای و انه و اصلا توی زبان فارسی نباید بیاد، بنابراین اون اصلا غلطه، اساسا غلطه. یعنی روی کرده اسلامی واژه درستریه، منتها عنوان اگر ما میخوایم انتخاب بکنیم، باز من برای اینکه شما بحث عنوان رو بیشتر پیجویی بکنید و پیگیری بکنید، ارجاعتون میدم به کتاب البته واضح و مبرهن است آقای دکتر ضیاء موحد. اونجا راجع به عنوان خیلی صحبت کرده، ولی من فکر میکنم عنوان دو تا ویژگی خیلی مهم داره، یکیش زیبایی و شاعرانگی و فاخر بودن واژه است یا ترکیب واژگانیه، این خب خیلی مهمه، و یکی هم درستی، شفافیت و رسایی. حالا تو ایرایش هم ما میگیم ما دو جور در واقع نوشته رو از دو منظر میتونیم نگاه بکنیم، یکی زیبایی نویسی، یکی درست نویسی. حالا ویراستار عهده‌دار درست نویسیه، ولی نویسنده علاوه بر درست نویسی باید روی زیبایی نویسی هم دقت داشته باشه. خب عنوان باید هر دو تا ویژگی رو داشته باشه. اونجا نمونه هایی از عناوین واجد هر دو وجه رو آیه دکتر موحد بیان کردن، و البته کار دشواری هم هست که شما یه عنوانی انتخاب بکنید که در عین اینکه زیباست درست هم باشه، در عین اینکه وجه شاعرانگی و به هر حال ایهام داره رسایی هم داشته باشه، یک در واقع تناقض نماست، یک تناقض چیزیه که مثلا هر دو وجه رو میتونه داشته باشه. اونجا یک عنوانی یا تو نمونه های برجسته ذکر میکنم که من اسم اون کتاب رو خدمتتون میگم، کتاب آیه دکتر عباس میلانی، عنوانش این هست معمای هویدا. هر دو تا وجه داره، هم درباره هویدا است. خب هویدا هم به هر حال اون ارزم نخست وزیر رژیم قبلی معماگونه بود زندگیش، ولی ببینید هویدا خودش متناقض با معما، یعنی عنوان در عین این که شاعرانگی و زیبایی داره در این حال رسایی هم داره. یعنی من میخوام درباره کارهایی که هویدا کرده و احیانا پنهان هست سخن بگم و این راز رو بگشایم، میشه معمای هویدا. کار دشواریست ولی میتواند در واقع برای ما حساسیت ایجاد بکنه که اگر میخوایم عنوان انتخاب بکنیم عنوان درستی انتخاب بکنیم. حالا اینجا یه واژه‌ای در واقع توی عنوان هست، من رو اون واژه میخوام تکیه بکنم که کاش میشد این واژه تغییر بکنه، عرضم به حضورتون، و بهتر بشه. البته جوابای دکتر اسلامی فرمودن در خصوص معادل گذاری درست در زبان، یعنی ما بتونیم اصطلاحات و واژگان رو درست معادل یابی فارسیشون بکنیم. اینجا حالا داریم عنوان صمیمیت زناشویی. حالا خود واژه زناشویی عرضم به حضور شما بیشتر ناظر به وجه جنسی روابط همسران هست. کاش میشد از آغاز که این واژه میخواست توی زبان فارسی به کار گرفته بشه یک واژه بهتری، جامعتری براش در نظر گرفته میشد، ولی خب حالا از این واژه استفاده شده. و اون حالا ما در واقع میگیم نویسندگان گاهی نویسنده مؤلف هم، یعنی نویسنده هستن که یک معادل میگذارن و این در گستری زبان عرضم به حضور شما جا میفته و نویسندگان برجسته تری هستن. میشد عنوان این کتاب در واقع یه فرصتی در اختیار نویسنده الان هست، این شکلی شده که ما عنوان اول داریم عنوان دوم داریم. شما اون جنبه عنوان علمی کتاب رو ببرید توی عنوان دوم و اون جنبه شاعرانگی و زیباییش رو بیارید عنوان اولش بکنید. تو اتفاقا جلسه انتخاب عنوان وقت فکر میکنم خود من هم حضور داشتم درباره عنوان صحبت میشد، یکی از دوستان پیشنهاد میداد آقا اسم این کتاب رو بگذارید همسرانه، بگذارید همسرانه، اون در واقع وجه زیباییش، و عنوان دومش رو بگذارید صمیمیت زناشویی. اگر این یک اصطلاح علمی و شما بگید آقا این اصطلاحیه که در زبان معیار نویسندگان این حوزه جا افتاده است و نمیشه تغییرش داد، خب میشد از این پیشنهاد استفاده کرد. خب توی همین عنوان اینجا یه واژه‌ای داریم، اون پایین نوشته شده پژوهشگری الهیات و خانواده. حالا اینجا الهیات تشدید داره، ولی شما اگر همین صفحه بعدی برید توی شناسنامه و بقیه می‌بینید الهیات بدون تشدیده. اون در واقع اصلی که حالا من بعد بهش اشاره می‌کنم، اصل یک دستی. این بخش اول ویرایش سوری. بخش دوم حالا در حوزه ویرایش سوری نکات مختلفی میشه مطرح کرد، من نکاتی رو فقط انتخاب کردم. یکی از اجزای کتاب شناسنامه کتابه، اون هم بسیار مهمه مثل خود عنوان. من حالا نقصی که تو شناسنامه کتاب هست و خدمتون عنوان میکنم. همون جور که حقوق معنوی نویسنده الزاماً باید رعایت بشه و نامش در عنوان کتاب روی جلد بیاد، برخی دیگر از افرادی که به هر حال خادم نشر هستند و تو آفرینش یک کتاب دستی دارن و اثرگذارن، اونها باید حقوق معنویشون حفظ بشه. در حالی که الان تو شناسنامه کتاب نام ویراستار، نام صفحه‌ها و نام طراح جلد ذکر نشده. کاش می اومد. شناسنامه کامل شناسنامه‌ایه که حقوق معنوی افراد توش حفظ بشه. در خود شناسنامه کتاب همون صفحه سوم کتاب نشان یا آرم پژوهشگاه اون بالاست، ولی اون پایین توی شناسنامه کتاب شما نوشتید ناشر انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. حالا ممکنه منی که با ساختار دفتر آشنا هستم این برام روشن باشه که آقا مثلا ما زیر مجموعه پژوهشگاه هستیم و فلان، ولی شناسنامه کتاب خودش باید گویا باشه و برای اون خواننده ناآشنا به ساختار دفتر هم این در واقع روشن باشه. عرضم به حضور شما نکته بعدی در حوزه همون ویرایش سوری ساختار و عنوان بندیه. تو فهرست مطالب ما میایم این رو در واقع بیان میکنیم، ساختار و عنوان بندی. ببینید ساختار باید یک ترتب منطقی و توالی درستی داشته باشه. اشاره کردن آقای دکتر اسلامی به این که آقا مبانی کتاب از حیث محتوا این میتوانست چینش یا دستبندی بهتری داشته باشه. خود پشت همین در واقع کتاب یه ترتب منطقی آورده شده که کاش میشد عنوان بندی کتاب و درخواره و فهرست هم بر همون اساس می اومد. خب یه شاید حالا من میگم اون عزیزان نویسندهی که پژوهشگرن به معنای برحال پژوهشگر مصطلح یعنی عضو هیئت علمی هستن، بیشتر ذهنشون بر اساس اون چارچوب ساختار طرح پژوهشی هست و بر همون اساس میان مطلب می نویسن، در حالی که ساختار طرح پژوهشی با ساختار کتاب متفاوته. توی ساختار پژوهشی ما میگیم آقا ساختار پژوهشی شامل این چیزهاست: کلیات، مبانی نظری، متن، نتیجه. این ساختار طرح پژوهشیه. ولی ساختار کتاب ما میگیم بخش، فصل، عنوان اصلی و عناوین فرعی، عنوان فرعی اول، فرعی دوم، فرعی سوم. خب توی این کتاب و اتفاقا پشت جلد و همین تو صحبتهایی که خود آقای دکتر سناوی داشتن اول جلسه فرمودن که آقا صمیمیت توی این کتاب ما اومدیم سه تا بخش اصلی در حوزه صمیمیت رو بیان کردیم که شامل ابعاد، پیوند با معنویت و موانع. خب این میشد سه تا بخش بشه توی ساختار و اون فصول بیان زیل بخشا متناسب با همین. یعنی من در نگاه اول در همون روش تندخوانی و فقط نگاه کردم به فهرست یک ساختار منطقی از این دستم بیاد که این یا همین نکته‌ای که فرمودم و پشت جلد هم هست که خب خیلی بحث مهمیه، بانک صمیمیت. این کاش خودش مثلا زیل یک فصل میومد، یعنی از حیث ساختار میتونه ساختار منطقی تری داشته باشه. همینطور توی ترتب منطقی عناوین میتونست تعاریف، مثلا حالا وقتی ما میگیم ساختار کتاب، خب تعاریف و اصطلاحات توی ساختار کتاب یا باید ذیل خود اون واژه ها بیاد یا باید بیاد اول کتاب. و تو طرح پژوهشی شما مثلا تعاریف و اصطلاحات تو هم بخش کلیات میبرید آخر، اینجا همون جوریه. ولی خب نه اون طرح پژوهشیه نه این کتابه، یک چیزیست بینابین. در از منظر ساختاری. نکته بعدی در خصوص زبان نوشته است. حالا تو ویرایش زبانی خب زبان نوشته هم خیلی اهمیت داره. من فقط اشاراتی میکنم. در حوزه زبان نوشته مثلا صفحه 41، حالا نمیدونم فرصت هست من متن رو بخونم. 3-4 دقیقه دیگه. صفحه 41 من متن رو خدمتتون میخونم. تکرار واژه رشد توی یک بند یا توی یک پاراگراف، صمیمیت به عنوان نیازی انسانی در هر مرحله ای از رشد انسان، رشد و تحول می‌یابد. تکرار واژه رشد رو شما ببینید. در صورتی که صمیمیت در تمام مراحل به صورت طبیعی رشد کند، در چرخه زناشویی با انعطاف پذیری و سازگاری رشد می‌کند. و اگر در مرحله ای از رشد با اختلالی مواجه شود، بر روابط بین همسران تأثیر می‌گذارد. برای مثال دلبستگی نایمن می‌تواند بر رشد صمیمیت تأثیرگذار باشد. این به زیبایی نوشته، یعنی همون وجه در واقع دوگانه، حالا زیبایی و درستی، به زیبایی نوشته لطمه می‌زنه. یا در صفحه 127 تکرار واژه که، تکرار واژه که، من اون رو هم خدمتتون بخونم. بله. صحبت نیک صحبتی است که از احترام و کرامت بخشی به شخصیت طرف مقابل سرشار باشد. پیامی که به شنونده منتقل می شود، این پیام در صورتی که با احترام به شخصیت طرف مقابل همراه باشد می تواند به خوبی منتقل شود. در صورتی که با توهین و سرزنش و انتقاد به شخصیت شنونده همراه باشد، پیام به نیکویی منتقل نمی شود. و حالا تا آخر در واقع این بند. اینها اصول زیبایی نویسیه که خیلی خوب نویسندگان ما بهش توجه بکنن. و در حوزه اینا، در حوزه ویرایش، عرضم به حضور شما، سوری یک نکاتی بود که در حوزه ویرایش سوری من خدمتون گفتم. بله. در حوزه حالا همون ویرایش سوری ما یک اصلی داریم توی ویراستاری به نام اصلی یک دستی. اصلی یک دستی خیلی شاید من بتونم بگم باز مهمترین اصل در حوزه ویرایش سوری اصلی یک دستیه. یعنی شما اگر یک چیزی رو غلط می‌نویسید، کاش تو همه متن به همون شکل تکرارش کنید. ولی اگر بنا باشه شما شکلش رو تغییر بدید یا دوگانه‌ای باشه، تو یک صفحه با صفحه مثلا بعد، این به ظاهر نوشته لطمه میزنه. حالا در خصوص اصل یک دستی من اشاره کردم، مثلا واژه الهیات یه جا شما تشدید گذاشتید، یک جا تشدید نگذاشتید. یای کوچک توی صفحه مثلا 39 میتونید شما کلمات پیدا کنید که یای کوچک مثلا تجربه جنگی، این باید یای کوچک داشته باشه. این بدون یای کوچکه، ولی خب ارزم ترکیب های وصفی یا اضافی که باید اینو داشته باشن شما بدون این ذکرش کردید. یا فعل وجه وصفی اگر بخواد با حرف رفت بیاد، باید فعلش منطبق بشه. اگر شما خواستید این کار نکنید، باید واو عطف رو حذف کنید، کاما بگذارید و بعد اون فعل آخر جمله بیارید. تو بعضی از صفحات دقیقا هر دوتاش هست، یعنی یکی از اینها باید بیاد و یکیش درسته. همینطور مثلا تورفتگی عناوین و سطر اول بعد از عنوان، از این باز توی کار ویراستاریه. ما میگیم تورفتگی عناوین و سطر اول بعد از عنوان باید اول سطر باشه، در حالی که مثلا توی صفحه 58 و 59 که مقابل هم هستن دقیقا این دوگانه هست، یعنی یه جا این شکلیه یه جا دقیقا متناقض با اینه. یا بحث نیم فاصله، ما خب توی ویراستاری و متن نوشته میگیم ما فاصله کامل داریم، نیم فاصله داریم، بدون فاصله داریم، سه تا نیم فاصله، بدون فاصله، فاصله کامل. الان نرم افزارها به ما این اجازه رو دادن که از نیم فاصله استفاده بکنیم و اونهایی که دو بخشی هستن رو به هم نچسبونیم با نیم فاصله اینها رو. ولی نیم فاصله کجاها استفاده میشه؟ هر واحد گفتاری باید در قالب در واقع یک شکل بیاد، هر واحد گفتاری. مثلا ما میگیم دانش آموز، دانش آموز دو بخشه، دانش و آموز، درست شد؟ اگر شما دانش رو با آموز یک فاصله کامل قرار بدید و این بره آخر سطر، دانش شکسته میشه، دانش میفته آخر سطر قبل و آموز میره اول سطر بعد. اینو باید با نیم فاصله حلش کنید. و چرا اینجا نیم فاصله؟ ما میگیم دانش آموز یک واحد گفتاری است. الان از این نمونه ها توی متن زیاد هست که ما اون واحدهای گفتاری، مثلا صفحه 19 تو خود فهرست ما داریم نمونه مطالعه، نمونه مطالعه یه واحد گفتاریه، نمیخوایم بگیم نمونه مطالعه، میخوایم بگیم نمونه مطالعه. این باید نیم فاصله باشه، در حالی که الان در واقع یک فاصله کامل هست. عرضم به حضورت نکات دیگه ای هم بود که من بخوام عرض بکنم در خصوص کتاب، ولی همه اینهایی که گفتم نافی اون نقاط قوت و به هر حال چارچوب های درستی که توی کتاب هست از حیث متنی و همینطور ویرایش سوری و زبانی نیست، صرفا از این باب که یک حساسیت ذهنی ایجاد بشه برای عزیزان که به این مبحث ویرایش حتما توجه بکنن. این به رسایی و زیبایی و درستی متن قطعا کمک میکنه. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
متشکر جناب آقای راهدان، نکات ارزشمندی رو مطرح کردن. خب مستندرید، ما سعی کردیم که همیشه از حالت نقد کتاب و نقد محتوا و شکل داشته باشه، هم جنبه آموزشی داشته باشه، و این نکته ایست که خب مؤسسه های آموزشی علامه مجلسی و مجتهدی امین که از حضور معاونت‌های پژوهشی و مدیران گروهشون در جلسه بهره‌مندی مد نظرشون بوده برای بحث استفاده طلاب و دانش پژوهانشون. من تشکر میکنم از اساتید گرامی، دوستانی که توی فضای مجازی هم تا ما خواستیم صحبت کنیم قطع شد، نمیدونم صدای ما رو دارن. بله، دوستانی که تو فضای مجازی هستن سوال پرسیده بودن که کتاب رو چطور میشه تهیه کرد. با هماهنگی که اداره نشر دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان داشتن، جناب آقای بابایی با 35% تخفیف کتاب از دوستان کتاب همین امروز برای دوستان حضوری و مجازی ها هم میتونن تماس بگیرن با دوستان کتاب و اسامی که حاضر هستن در جلسه اسمشون رو ثبت کنن، براشون ارسال خواهد شد. این از نحوه تهیه کتاب. ما بخش دوم جلسه رو اگر که حضار گرامی سوالی دارن بفرمان تا در انتها هم یه چند دقیقه کوتاهی خدمت اساتید بزرگوار باشیم برای پاسخ به سوالات. اگر سوالی هست بفرمایید.
در خصوص کتاب
من باعث مطرح شده خواهی خیلی بفرمایید.
در خصوص ساختار فنی کتاب با توجه به گسترش نظام های اطلاع رسانی و پایگاه اطلاعاتی، نمایه آخر کتاب این ضرورت است. نمایه واژگان، نمایه اعلام، این کتاب نمایه نداره آخر کتاب. من گفتم
بله، من توی میکروفون بگم برای دوستان مجازی که اشاره میکنم که نمایه کتاب هم باید توی کتاب ها آورده بشه که در این کتاب نیست. بله،
جزو اجزای کتابه.
بله بله، جزو اجزای کتاب است.
یه سال هم همه پرسم حالا
میکروفون روشن کنید که
بله میکروفون که از سفر میست هستم و میکروفون
یه از من چند وقت پیش کنم از اون حسن رو فکر کنم که چون فهمیم بر مبنای روایاته که با خانمه مخالفت کن در تصمیمات، حتی اگر تصمیمش به کار نیکی باشه. اینو
مثلا شما دیدید
ندیدید و
چه جوری
با
صمیمیت
ساز داره؟
متشکرم. دوستان دیگر دیگه نایده کنم دمازداری شما صحبت بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از شخصات سادیه جلسه خوبی که برگزار شد. سوال من این بود که محدوده روایتی که انتخاب شده به چه صورت های همه روایت مورد بررسی قرار گرفته و اون اشباه نظری که شما در روش گرنده پیش رسیدید به چه صورت بوده؟
خیلی متشکرم. یاد داشت میکنم و توضیح میدم داخل جلسه. اگر که سوالی نیست ما دوستان مجازی رو بپرسیم. عزیزان مجازی هم میتونن یاد داشت بکنن سوالشون رو، ما میخونیم. همین که اگر کسی الان سوال داره میکروفون ها دسترسیش باز هستن، الان سوالتون مطرح بکنیم. خب آقای مهدیان یکی دو تا سوال مکتوبا داشتیم اون بالا میشه بیارید چند بخونم
یه سوال مکتوب داشتیم
شماره تلفن بوستان رو هم همونجا تایپ بکنید برمیشه بله نوشتن که سلام عرض ادب ممنونم از شما آیا در این کتاب راه کاری هم جهت برطرف شدن وضعیت هشدار دهنده ارائه شده و این تکنیک بانک صمیمیت در مورد افراد بیمار افسردگی هم کاربرد دارد یا خیر هم یک سوال هست
یه سوالی من بپرسم تا پیج
می‌کنم بله
مثلا خانم یک سوال بین اون چهار مرحله رابطه همین یه دوستم هست که کنه رابطه اصلا بی خیالی میشه اون بحث خوش داره اون کجاست اسمش چیه یعنی نه لذت نه اون بدی و خش اسم خاصی داره براش اون وضعیتی که مثلا بخوام بیاد بخوام باید مرابط کنیم که بیاد بسن با به طب بدی و خش نرس
متشکرم سوال بفهم فقط میکروفون رو
با تشکر از آقای دکتر صدقه هستم که این کتاب اسمش صمیمیت زناشویی همه یه مطالبی که در مورد رابطه زوج جنین هستش وجود داره آقای مثلا که مثلا ناظر هر جا به این کتاب بودن خود کشون کتاب در مورد زناشویی اسم کتابشون و این کتاب که مثلا من طالبش که آخرش بودم یه نتیجه برستم رضایت زناشوییه این حال صمیمیته یعنی ما یه عنوان داریم اینقدر گستردش میکنیم که همه مباحث زناشویی خودش جا بده ایشون هم یه بحث مثلا شما صمیمیت اینقدر گستردی کردیم این همه رو جاده داد آقای خود آقای پسند رضایت زناشویی تمام مباحث جاده داد اینجوری که با شما هر واژه‌ای که میره بالا باید پس دیگه به تو تمام من باعث رو ترم کنیم این خود من برای سوال آخه چرا اینقدر گستردش میکنیم یه محدوده یه قائل بشیم براشون یعنی حتی اون بحث تعهد نمیدونم برای یه سری بحث های دیگه هست کسی نرفتی بسید یعنی تو همه اینا جایی شده دیگه حالا اینا یه دوست کنیم توضیح بکنیم
خیلی متشکر آیدیتور حالی مجازی آقای خانم قاسم بود فرمودن که حل تعارضات قبلا مطالب کتاب چقدر میتونه تو حل تعارضات مؤثر باشه و اینکه حل تعارضات و پیشگیری از موزل طلاق چقدر مؤثره آیا کاربردی هست یا خیر حالا یک سوال داغم الان یعنی از تنور در آمده اینکه با سلام تشکر از پژوهشگر بزرگوار آیا بسته آموزشی هم داره آیا پروتکل درمانی هم تعریف شده و آیا مقیاس هم طراحی شده یا خیر من یک توضیحی هم بدم قبل از اینکه خدمت های دکتر ثناگویی و دکتر عباسی باشیم که طبیعتاً همه مطالب ارائه شده و نقد های ارائه شده به نویسنده محترم باز نمیگرده همونطور که فرمودن برخیش به در واقع بحث های ویراستاری برخیش به طراحی جلد شبکه توزیع ناشر محترم و حتی ممکنه به بحث های اداره امور پژوهشی پژوهش کرده هم برگرده که خب طبیعتاً اینها ما سعی می‌کنیم که در حال در واقع ما آغوشمون رو برای نقد باز کردیم که هم ایرادات روشن بشه و بتونیم توی محصولات بعدی استفاده کنیم من خودم هم آیدی تو استفاده کنم که ما هدفمون در واقع که پژوهش کرده این هست که صرفا به تولید یک محتوای پژوهشی بسنده نکنیم و سعی کنیم که خروجی های مختلف متناسب با جامعه مخاطبش تولید بشه من به نظرم رسید که طی این صحبت هایی که هست شاید همین کتاب بشه به چند نوع برای افراد مختلف برای مشاوران به یک سبک با حجمی کمتر برای حالت خودآموز بله و با ساختار پژوهشی برای اینکه اگر که مخاطب شما مثلا دانش پژوهی هست که میخواد حالت یک رساله رو ببینه این طرح رو ببینه که از کجا به کجا میره و به حالت ساختار کتاب همینطوری که آقای راهدان فرمودن ارائه بشه این تازه تو بخش مکتوب بشه حالا تو فضاهای رسانه‌ای و درسنامه و درس گفتار و کارگاه و اینها هم بشه از اینها استفاده بکنیم این رو فکر میکنید اگر یه همچین چیزی امکانش هست بفرمایید که اون رو هم بتونیم استفاده بکنیم بفرمایید اگه تشریف بیارید میکروفون که عزیزان مجازی هم استفاده میکنند که خیلی خوبش. حاجی موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه باغ رو خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
روشن نشده شما؟ بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای سناگوی زاده که این اثر را ارائه دادن، همچنین از جناب آقای دکتر عباسی که زحمت کشیدن نرد این کتاب را برده داشته و همچنین از بزار محترم که چند نکته در کتاب ذهن من اومد که حالا باید بیش بحث میشه و از این نکاشتن بحث جدی نیاز داره. اول اون کاربرد عنوان نظریه نمیداری در این کتاب در واقع با محتوای کتاب پس میکنم که تطابق نداره، به جهت این هم با روشی که در کتاب عهده به کار گرفته چه همون روش گران و تحلیل باشه، تحلیل در واقع معنا باشه که معمولا اون روش بعید است که به تولید یک نظریه منتهی بشه، و علاوه اینکه نظریه در این کتاب ارائه نشده، آنچه در این کتاب ارائه شده در واقع به طریق روش گراند یا تحلیل محتوا و کدگذاری در واقع حالا کدگذاری اولیه و ثانویه یا کدگذاری باز، این منجر به ارائه یک سری ساختارهای مدلگونه در این کتاب شده و من ندیدم که واقعا یک نظریه با تعریف خاص علمی اونم در به هر حال یک مجموعه علمی که پژوهشگاهه، این انتظار هست که یک نظریه در این رابطه تولید بشه و چارچوب در واقع نظریه اون بحث خوب تبیین بشه و در این حال مقایسه های علمی در رابطه با اینکه این نظریه چقدر در مجامع والا روانشناسی یا رشته های مشابه ارائه شده، و در حال من فکر میکنم که ما به یک مدل در واقع در اینجا حالا بگم که یک سری مدل ها در این مجموع ها رسیده. این یه نکته. نکته دیگر در بخش داره اون که تقریبون چیزی که مطرح کردن در تخصص من نیست، اما چون تجربه کاری در این رابطه و کار بود این واژگان اینا بیان کردن. نکته دیگری که به مقداری به تخصص بنده هم ارتباط دارد و بیشتر با احادیث و این ها سر کار دارن این و همونطور که تو بیانات آقای دکتر استفاده می شد، استفاده در واقع از احادیث در حتی ساختار و تولید مدل ها با روش کدگذاری های در واقع اولیه و ثانویه یا کدگذاری باز مسئول. خب این به نظر میاد که این روش، گرچه ایشون در فصل کلیات اشاره در یک صفحه به این روش کردن، اما به نظرم میاد که این روش در استفاده از متون دینی و به خصوص در متون حدیثی با مشکلاتی مواجهه. اول اینکه خود این روش به خوبی تبیین شده نیست، یعنی ما الان کدوم کتاب رو داریم که آمده باشه از متون حدیثی ما روش خودگذاری باد را برامون تبیین کرده باشه و به ما اطمینان بده که الان این مفهومی را که شما انتظار کردی حالا مفهوم ثانویه باشه، این با توجه به این روایت ها قابل استنباطه. اگر این روش تبیین نشه، همین مشکلی است که جناب آقای هادی بهش اشاره کردن که ممکن است که همه اینها با اون روش حتی کدگذاری باز، چون روش کدگذاری باز شما میتونید جواب بدیم به آقای هادی که خب ما روش کدگذاری باز، اما خود این روش چقدر واقعا در استفاده از منابع روایی قابل اطمینان است برای یک پژوهشگری که اون رو نگاه میکنه و مطالعه میکنه. به نظر میاد این روش در بهره برداری از متون روایی ما تبیین شده نیست در جایی و ایشون از این روش خیلی هم استفاده کردن در مثلا ساختار بحث و در روایات و اینها. عمده این کتاب برمیگرده به اون روشه که ایشون به کار گرفتن. خب معمولا علاقان ما نیست که خصوص شماره تولید میکنیم استفاده میکنیم دیگران رو نظر میدن و یه علامتی میذارم میاد که بعد این مفهومی که شما انتظار کردی خوبه، آیا چه فایده میتونه برای اینکه ما حتی به تعبیر آقای دکتر عباسی وارد پارادایم استقبال هم بشیم؟ یا اینکه
برای
یه نکته که خیلی بیشتر از اون داشته علاوه بر اینکه ما وقتی میخوایم که وارد اصل احادیث و روایات بشیم، اولین بحثی که مطرح میشه تو حدیث و روایات بحث اعتبار سنجی ارزش گذاریه، که ما این صدور این نوع احادیث را در واقع به انتصابش را به معصوم تا چند اندازه می‌بینید. این باید طبیعی میشه که الان در این کتاب اولا خب برخی از منابع ثانویه هستن، اون اطمینان برای آدم حاصل نمیشه که این روایت چرا. ثانیا در منابع اولیه وقتی مراجعه می‌کنید برخی از این منابع ثانویه ضعیف هستن و در نمایه ها و کدهایی که تو این کتاب ایجاد شده از روایات ضعیف هم استفاده شده. آیا ما میتونیم از یک روایتی که حتی منبعش مثلا اختصاص مفید فرض کنیم، در انتصاب اختصاص به مفید شک وجود داره؟ اصلا روایاتی در مستدرک الوسائل اومده، معمولا فقهای ما به این روایت ها اعتنایی در روش فقهی البته و روش اجتهادی نمی کنن. و حالا که در اینجا استرا به عنوان یکی از منابع که من نگاه کردم خیلی جا اونجا استفاده شده، این یه نکته مهمی است که ما اگر میخواییم که از منابع روایی استفاده بکنیم در این نوع دانش ها باید که در واقع یه اعتبار سنجی برای اعتبار سنجی نسبی، ارزش گذاری نسبی با یک روش. ارزش گذاری نسبی منظور این است که ما سند رو بررسی نمی کنیم، اما میدانیم که این مضمون مورد در واقع پذیرش برخی یا محدثین ما هست به این شکل، یعنی مثلا کلینی و دیگران اینها این مثلا این واقعا بحث جدی باید وارد این بحث بشه در این بلحاظ در واقع استفاده در دو نکته، یکی خود احادیثی گزینه شده، دو استفاده مفاهیم از این عناوین، سه ورود بلایه های این مفاهیم که عنوان کدگذاری باز توی این کتاب داره. این باید که واقعا به نظر میاد که توی این نوع کتاب ها و این روش های یک بحث جدی از آن بگیر این کتاب بره.
خیلی خیلی متشکرم، تعداد خیلی خوبی رو شما باز کردید به این بحث و کمک میکنه به نظرم به نوعی بحث.
اجازه میخوام چند تا نکته عرض کنم دفاع کنم.
خواهش من دکتر هم مصنف زنده است، ولی خب من خوشحال میشم
چون یه ما یه قرابت چی داریم با آقای موسوی،
خدا رو شکر ناقد الان
عرض کنم که چون مورد علاقه من هم هست نکاتی که آقای موسوی گفتن و خیلی هم مهمه، دوست داشتم اینجا چند تا نکته عرض کنم. آقای موسوی این الان به اسنادی که آقای دکتر سناگوزاده آورده اکثرا همون معروف شیخ کلینی و شیخ صدوق و اینا هست، اخیراً کارهایی که با روش گرند توری یا روش تحلیل محتوای کیفی در متون دینی انجام میشه در نمونه اسنادی که فراهم میشه میگن آه کتابهای رده الف و مثلا حد اکثر بی که آقای طباطبایی تو اون کتاب
دارم.
بله
مثلا من دارم که کتابای ضعیفش
میاد. آره حالا جین به جین دیگه مثلا البته ایشون به غره رو آورده، غره رو برای مثلا
وسایلش
آره کتاب جین هم داره، ولی عمده کتابای اینا الفه. عمده اگر نگاه بکنید جدولش
نگاه کردم
آره عمدهش الفه، یه مقدارم ب و جیم هست. این رو با نظرسنجی که از اساتید در دارالحدیث انجام دادن گفتن همین کفایت میکنه در مباحث روانشناسی. حالا بحثش مفصله که فرایندش چیه و این اعتبار سنجی رو اثبات میکنه اون در جای خودش ده. من میخوام اینجا یه دفاع کوچولو بکنم که منابع ایشون منابع الفه است، عمدتا الفه و احادیثی که حالا مثلا حد اکثر
دیگه نیست اون این نقد بر مطرح کرده. شما خودم خبر بندی منابع دینی و ارزش‌گذاری منابع دینی رو تدریس کرده همین جدول اجابت در اتوبیه اون که منطقه فهم حدیث آورده، بعد حالا اصلا حالا به فرضم که الف باشه به فرض ب باشه، ما الان میخوام یک اعتماد نسبی به یک حدیثی پیدا کنیم که این حدیث داره یک عنوانی را به ما میده که این عنوان میخواد در یک جدول کاربست پیدا بکنه در یک فرآیند در واقع یه اکتشاف متوالی یه هم اصلا تبیین شده نیست برای
آخه نظریه دیگه هم داریم آجا.
حتی دارالحدیث هم تبیین شده برایش نیست که الان ما اگه میخواییم که یک نظریه ای را تولید کنیم، یک حالا نظریه که کلمه شد یک اندیشه، یک فکر یا یک برداشتی را، یک اکتشافی را داشته باشیم از این نموتون، خب چه کار بکنیم؟
ما حکمی که در روانشناسی و خانواده استنباط میکنیم آجا، نه حکمی که استنباط میکنیم در حوزه معنایی این ادبیاته. نمیخوایم بگیم که من میخوام استنباط بکنم این واجب است یا مستحب است یا حرام است، فرق داره با فقه و شریعت.
اینجا کاربست میکنیم،
نه کاربست است ولی در مبتنی بر حوزه معنایی. وقتی که در حوزه معنایی یا میدان معنایی که صاحب نظری هم زیاد داره، یا وقتی شما مواجه هستی با یک تعداد مثلا فرض کنید که 50,000 تا حدیث، شما مواجه هستی با میدان‌های معنایی متفاوت، این میدان‌های معنایی رو باید ارزیابی بکنی. اما وقتی یه فقیه میاد میخواد حکم شرعی رو استنباط بکنه، باید تعیین بکنه یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه یا فلان.
خب بدون ورود به حوزه معنایی میتونه کارو بکنه؟
نه،
بدون ورود به حوزه معنایی
حکم روانشناسی یا مشاوره‌ای که اینجا داده میشه، این حکم در حوزه معنایی
ورود بده.
ولی دقت اونجا خیلی بالاتره، اون میخواد تعیین بکنه یکی از این 5 حکم رو، خیلی متفاوته. ایشون میخواد یک مفهومی رو استنباط کنه که این مفهوم در ادبیات عمومی یک وضعیت مفاهمه‌ای داره که مردم باش ارتباط برقرار میکنن و در کنارش علم هم داره ثابت میکنه. میخوام بگم که اون دقت‌های اون دیگه نیاز نیست. شما در جمع‌آوری اسناد همین به کتاب نگاه بکنید طبق نظر آقای طباطبایی اینجا کفایت میکنه، و اگر رفتید سراغ گرند توری مبنایی داره، یه مفروضه‌ای داره، ایشون مفروضه‌اش رو رعایت کرده. مفروضه گرند توری میگوید این که مدلی که شما استخراج میکنی از مجموع اسناد از سند معتبر در مقابل سند غیر معتبر اینقدر زور داره که اون ارزش پایین‌تر رو ترمیم میکنه به خاطر مقوله بندی، به خاطر کدگذاری که اتفاق میفته. چون خیلی از کدها خارج میشه از مقولات، یعنی بهترین کدها باقی میمونه. این در فرایند مقوله بندی در حقیقت این اتفاق میفته و اعتبار رو میبره بالا.
گرند توری
ما تا حالا نمیشه. آقا من چیزی عرض کنم، کارگاهی ما 7 دهه آبان داریم، اوزرای تو جیان کو، موضوعش همین روش شناسی پژوهش در خصوص همین محصولاتمون. یعنی همونجا من دعوت میکنم حضرت عالی و آقای دکترم اگر فرصت کردن آقای دکتر تشریف بیارن، و همونجا ما یه بخشی از کارگاه ما متعلق به در واقع بحث رو همین موضوع هست، اونجا میشه عمیق واقعا بحث کرد. و یعنی چون بحث دیگه از حیطه کتاب خیلی شاید مثلا خارج میشه، چون خیلی دیگه بحث به نظرم داره عمیق میشه. آقای دکتر اگر که ما دوستان هم به اذان ظهر رسیدیم، ولی خب چند دقیقه با جلسه رو ادامه میدیم، چون حیفه حالا مباحث مطرح شده و اینجا منقطع بشه. سعی میکنیم که خیلی اجماع
بله من دوستان تشکر میکنم از آقای دکتر عباسی بزرگواری فرمودن، جناب آقای راهدان عزیز و همینطور بزرگوارانی که شرکت کردن در جلسه، چون وقت اذان هم هست و اذان میگم من سریع، چون اگر بخوایم راجع به اینها تک تک صحبت بکنیم به طب مفصل میشه صحبت کرد. سعی میکنم راجع به اون بحثای مهم نکاتی رو عرض بکنم خدمت عزیزان. این که ما روشمون چرا گراندت انتخاب شد، علتش اینه. ببینید و حالا پاسخ به سوال آقای موسوی هم هست تو این قصه، این که ما به دنبال کشف یک فرایند در حوزه روابط صمیمانه بین همسران بودیم. یعنی اساساً آیا ما با نگاه دینی و با ادبیات دینی میتوانیم یک فرایندی رو در حوزه روابط صمیمانه تعریف بکنیم یا نه؟ گشتیم در بحث مدل‌هایی که موجود در روش‌های پژوهشی، بهترین مدلی که به لحاظ مدل کیفی، مطالعات کیفی به ما کمک می‌کنه در عرصه کشف فرایندها، الگوی اشتراس کوربین هست. چون خود روش گراند توری هم پارادایم های مختلفی داره، یکی از این الگوها تو این عرصه الگوی اشتراس کوربینه. و الگوی اشتراس کوربین یک همونجوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، حالا ترجمهش به فارسی نظریه زمینه ای یا داده بنیاد. خود این که اساسا این ترجمه درست هست یا درست نیست، خودش بین کسانی که تو این عرصه دارن فعالیت میکنن و کار میکنن اختلاف وجود داره. به همین خاطر ما از خود همون واژه گراندد استفاده کردیم و اصطلاح گراندد رو به کار بردیم، نمی‌بردیم ترجمهش بکنیم. این به عمد بوده. مطرح شد که چرا الگو به کار بردید و چرا مدل یا مدلینگ به کار نبردید. به نظر ما چون ما یک الگوی مفهومی در اینجا ارائه کردیم بر اساس اون منطق اشتروس‌کوربین، یک الگوی مفهومی و نظری ارائه کردیم، وقتی اون الگوی نظری بره در جامعه آماری، پردازش آماری هم صورت بگیره، اونجا ما به اصطلاح میتونیم بگیم که این الگوی نظری و مفهومی تبدیل شده به یک مدل. چون ما در اینجا اون الگوی نظری لازم هست در یک فرایندی تبدیل بشه به یک پردازش آماری و یک جامعه آماری رو نگاه بکنه و اونجا نیکویی پردازش اون به اصطلاح مشخص بشه، یا نیکویی برازش اون به اصطلاح برازش اون مشخص بشه، این روشن خواهد شد که این مدل به لحاظ آماری درست هست. به همین خاطر ما از این مدل استفاده کردیم، از الگو استفاده کردیم نه مدل. در خصوص این که حالا جای مساوی تاکید داره روی این منابع، ما اتفاقا موقعی که کار میکردیم تو فضای روایات به شدت روی این مسئله من تاکید داشتم خودم و همینطور ناظر محترم، این که ما روایات رو از یک منبع نبینیم. اگر شما نگاه کنید در کتاب، ما وقتی روایات رو داریم مستند میکنیم، منابع مختلف اون روایت رو دیدیم، یعنی هم در منابع اوله یا ممکن منبع دومه، یعنی به عبارتی این روایت فقط از یک منبع به دست نیامده. علاوه بر این که ما بنا نیست که فقط صرفا به این یک روایت توجه بکنیم، بناست که همسوی معنای سایر روایات رو به این روایت هم بررسی کنیم. حالا این روایت ممکن در این منبع که حالا به نظر شما ضعیفه اومده، ولی همسوی معنایی داره در یک روایت دیگری که در منبع قوی هم اومده، مستندش هم هست و هم بهش استناد میکنه. پس اینطور نیستش که حالا چون ما این روایت رو از یک منبع ضعیف آوردیم، پس یعنی فقط به این استناد کردیم. هم منابع متعدد لحاظ شده، هم روایاتی که به لحاظ معنای همسو بودند رو مورد توجه قرار دادیم تو این مسئله. اینکه معادلیابی رو اشاره کردن، ببینید آقای دکتر، ما باید کانتکست یا اون بافت اون علم یا اون بافتی که داریم کار میکنیم تو اون فضا رو باید در نظر بگیم. حالا اگر یک معادله یک جایی مثلا در واژه هم باشه داره استفاده میشه، در یک کانتکستی این مفهوم داره، یه بار معنایی داره. ولی اگر ما در حوزه رابطه سیمانو داریم در مورد صحبت میکنیم، به طبع اون معناش فرق خواهد کرد و متفاوته. علاوه بر این که ما تعریفی هم از این مسئله مطرح کردیم، پس بنابراین اگر معادل یابی ها رو داریم مطرح میکنیم، باید اون کانتکست رو ببینیم. اینها ببینید، ما در بحثای کیفی به هر حال خلاقیت محقق مهمه و ما تو این به طب شاید اگر که آقای دکتر یا حضرت عالی کسی که در حوزه روانشناسی واقعا متخصص هست بره این روایت رو ببینه و بخواد حوزه سمیت کار کنه، شاید معادل ها فرق کنه، متفاوت بشه. و همین خاطر این خلاقیت و نگاه محقق تو این موضوع مهمه. ولی این هم بنا نیست که ایجاد سوگیری بکنه. ما مسئله سوگیری رو با بحث اون به اصطلاح مدلی که داشتیم و اعتباریابی که انجام دادیم، اون روایی محتوایی که استفاده کردیم بر اساس ضرایب CBR و CBI که به متخصصینی که در عرصه حدیث و هم در عرصه روانشناسی احادیث رو دادیم، اتفاقا این کدها بعد از اون اصلاحاتی که من توضیح دادم بزرگواران متخصصان داشتن، ما بعد از این به این کدها رسیدیم. این نظر اینها این بود که بعد این چند بار رفت و برگشت کرد که ما به این کدها رسیدیم و نظر اونها رو تونستیم تأمین بکنیم. یعنی ما به حال تو این فضا بحث اعتماد پذیری داده ها رو به لحاظ روشی که تو فرایند باید رعایت میکردیم مسئله رعایت شد. سوال کردن آقای دکتر که رابطه مدل با بحث توافق و تفاهم با ارکان چیه؟ ببینید، ما اتفاقا توافق و تفاهم رو محور مدل قرار ندادیم آقای دکتر، ما راهبرد مدل قرار دادیم. به عبارت دیگر اگر بنا باشد توافق و تفاهم در روابط زوجین شکل بگیره، نیاز به انس داره، نیاز به صمیمیت داره. این دقیقا همون روایتیه که فرمود الانس فی زوجت الموافقه، و برای اون توافق پذیری ارکانی رو معرفی میکنه دیگه، میگه این ارکان رو داره. پس بنابراین اون ارکان در بحث توافق و تفاهم تأثیرگذاره و اینا ما در مدل دیدیم، و توافق و تفاهم به عنوان راهبرد مدله. این راهبرد هم بر اساس یک کنشگری و یک تعاملی که بین شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینه‌ای در فضای الگوی اشتراس کاردون هست به وجود اومده که من توی کتاب توضیح دادم. این که سوال کردن بانی که صمیمیت رابطش با توافق و تفاهم چیه؟ ببینید توافق و تفاهم یک تعامل دو سویه است. توافق یعنی که باید، و این نیاز به اون درک متقابل داره، نیاز به اون خودآگاهی جنسیتی بین زوجها داره. بانک صمیمیت از همین منطق داره پیروی میکنه. اگر بنا باشه توافق و تفاهم شکل بگیره، زن باید نیازهای مرد رو بداند در روابط صمیمانه، مرد هم باید نیازهای زن رو در روابط صمیمانه بداند. این نیاز به خودآگاهی داره و این خودآگاهی در بانک صمیمیت بولده، یعنی برجسته است. هر دو نسبت به صمیمیت انتظاری همدیگه، صمیمیت واقعی همدیگه آگاهی پیدا میکنن، و بر اساس اون مدلی که ما معرفی کردیم تو بانک صمیمیت هر دو مشخص میشه که به هر حال نیازهاشون تو این فضا چیه. و این که این مدل بر اساس رگولار سلف کر یا اون بحث خود مراقبتی منظمه، یعنی صرفا سلف مانیتورینگ نیست یا سلف ابزرویشن نیست، بحث رگولار سلف کر یعنی این که من مدام مراقبت میکنم از صمیمیت بر اساس اون نیازهای صمیمانه که هر دو دارن تعریف میکنن توی اون بانک صمیمیت، این مراقبت شکل میگیره تا به اون وضعیت مطلوب برسن. بانک صمیمیت هم به درخواست خودشونه، به انتخاب خودشونه. ما هیچ تجویزی نمیکنیم که آقا شما این مؤلفه رو بذار یا شما اون مؤلفه رو بذار، و این بر اساس باز اون بافتیه که خود زوجها در اون بافت دارن زیست میکنن و رابطه برقرار میکنن. تا اینجا به نظرم که روشن شد. سوال کردنی بحث محدوده روایت ها به تب، خب روایت تو این زمینه زیاده. یک سوالی هم آقای هادی مطرح کردن، بحث این که حالا ما الان صمیمیت رو کار کردیم، آقای دکتر پسنده بحث رضایت رو مطرح کردن، و اینها شاید روایات مشابهه ولی مفاهیم و معناهای جاهای همتا هست، جای متفاوت. ببین در کاری که ما انجام دادیم، ما از مفهوم انس شروع کردیم، و مفهوم انس چیزی که در روایات ما هست، و انس معادل بلحاظ مفهومی معادل اون بحث صمیمیته. ما در انس پیوند داریم، در انس وحدت داریم، در انس درک متقابل داریم، در انس توجه به نیازهای همدیگه داریم. این چیزایی که ما بلحاظ مفهومی از ادبیات روایی میتونیم استخراج کنیم و مستنداتش هم هست. حالا تو بحث رضایت اون چیز دیگریه، یعنی حالا خود اون کتاب باید مورد توجه قرار بگیره. و این که حالا ما با محور رو بر اساس انس قرار دادیم و اون توافق و تفاهم بر اساس اون انس و توافق و تفاهم رفتیم روایات رو رصد کردیم، بعدیم اگر بنا باشه انس صورت بگیره یا توافق تفاهم صورت بگیره، باید چه ابعادی ما رو توجه قرار بگیره، یا ما به توی مدل خودم، توی الگوی خودم باید به چه مؤلفه و آیتم های توافق، اینها رو تک به تک آوردیم. بحث هیجان رو و محدود روایات هم من توضیح بدم. محدود روایات خب خیلی وسیع، بله ما از این کلید واژه ها استفاده کردیم تا به یک سری روایت ها و نمونه هایی برای کار خودمون برسیم، ولی اینجور نبود که کار رو ببندیم جمعش کنیم. ببینید ما باید توی اون کدی که میخواستیم به دست بیاریم واقعا بار مفهومی و معنای زیادی رو به دست میورد. مثلا در حوزه صمیمیت کلام به عنوان مثال، ما خیلی تلاش کردیم که روایات رو در حوزه صمیمیت کلام پیدا بکنیم، گرچه چند تا روایت معدود پیدا کردیم در این حوزه، ولی مثل صمیمیت عاطفی نبود، مثل صمیمیت جسمی و جنسی نبود. در این مسئله تو صمیمیت کلامی ما مجبور شدیم بریم حوزه خود واژه قول رو باز بررسی کنیم و بر اساس اون واژه قول بیان نگاه به صمیمیت کلام بیاندازیم. اما در سایر کدها چون ما به اون اشباع رسیده بودیم دیگه نیازی نبود بریم غیر از روابط زناشویی یا زوجی یا چی بخوایم خود اون واژه رو توی روایت بررسی کنیم و جستجو کنیم.
شما
ابتدای سری کلید واژه‌ها رو تو فرآیند رفتیم روایت‌ها رو دیتا رو جمع‌آوری کردیم، بعد تو تحلیل یه جایی می‌دیدیم که آقا اینجا نیاز به برگردیم، برگشت می‌زدیم. آقا ما الان به این انگار کمه. برگشتون دوباره جستجو می‌کردیم. منابع جستجو یا روایت مشابه رو می‌دیدیم. یا لازم بود اصلا از فضای زوجی خارج بشیم. توی این فضا مثلا توی بستر مهد جنسی یه سری نکات دیگر، آداب دیگری هم هست که شاید واژه‌های رجل و نساء و اینها هم نبوده توش. ولی خب تو به روابط جنسی سری مسائل هست، آدابی رو گفته، توصیه‌ای گفته، موارد رو اونا رو حتما رفتیم دیدیم.
مبنای انتخاب کلید واژه چی بوده؟
برای اینکه دست ما باز باشه دیگه. یعنی وقت برای این که ببینید
خود گرنده چیز داره، چون گرنده از پایین به بالا است. یعنی شما منابع می‌بینید کلید واژه رو انتخاب می‌کنید یا حداقل یه منظر مشخص
به یک منبع. ببینید ما یک منبع که نداشتیم، چون محدوده روایت ما گسترده بوده، مجبور بودیم که از این کلید واژه‌ها به اون منبع برسیم. یعنی اون منبع اولیه ما از اون کم چیز که حضرت عالی می‌فرمایید، اون منبع اولیه ما از این کلید واژه‌ها به دست بیاد. ولی هر جا که میره مثل مصاحبه دیگه، یعنی تو مصاحبه شما مصاحبه اولی که شروع می‌کنی می‌بینی که خب بله یه سری سوالات دیگه باید اینجا پیش میاد توی اون مصاحبه. میرید مصاحبه دومت بر اساس اون سوالات جدید تنظیم می‌کنی. اصلا فکر این بوده که باید مصاحبه با این افراد می‌کردی، بعد میگه نه سوالات توی مصاحبه اول می‌بینی اصلا نباید این کارو انجام بدی، یه سری افراد دیگه رو پیدا بکنی تا بتونی ازشون ها دیتا کسب بکنی. اینجا هم دقیقا ما همون رویه رو در این الگو قرار استفاده کردیم.
عدول از اون مفهوم محوری اشکالی رو ایجاد میکنه که آقای دکتر هادی اشاره کردن. یعنی وقتی که صمیمیت زناشویی رو ما میخونیم میبینیم که همه مؤلفه های یک نظریه خانواده توش هست. مثلا فرق کنه که مدل مکمستر در خانواده درمانی 6 تا کارکتر دو مطرح میکنه، مدل مکمستر در خانواده درمانی 6 تا کارکتر دو مطرح میکنه: مشارکت عاطفی، پاسخگویی عاطفی، ارتباط کلامی، کنترل، حل مسئله و ایفای نقش. ما الان وقتی که من این صمیمیت زناشویی رو با اون مدل مکمستر مقایسه میکنم، میبینم کل کارکتر های مدل مکمستر رو الان شما اینجا یا در بخش ابعاد یا در خصوصا در بخش ابعاد داریم. ایشون اشاره کردن گفتن همه رضایت زناشویی آقای دکتر پسندیده اینجا هست، در حالی که مثلا فرض کنیم که مدل مکمستر با عنوان صمیمیت در موضوع صمیمیت یک کارکرد مطرح کرده، رو همین مفهومم هم پیش رفته و نرفته سراغ کارکرد ارتباط کلامی، گفته آمیختگی عاطفی. صمیمیت از این نگاه همون آمیختگی عاطفیه. تو آمیختگی عاطفی هم 5 6 تا ویژگی مطرح کرده، گفته آقا این آمیختگی عاطفی رو با این افزایش بده، که مثلا بحث اقتصادی آورده، اقتصاد رو برده تو ایفای نقش، مباحث مثلا ارتباط کلامی آورده، برده تو ارتباط کلامی، گفته مربوط به صمیمیت نیست. این اشکال الان هست
نه آقای دکتر؟ ببینید نه
حالا نظریه هست، چون اصلا بر اساس که به نظر من نظریه هست، چون ایشون هم مدل مفهومی ارائه کرده، هم اجرا کرده، هم امکان سنجیش رو انجام داده.
ببینید آقای دکتر، حالا نه این که الان پاسخ میدم. ببینید آقای دکتر، اینطور نیست. بحث کارت متمستر اصلا بحثش کارکردهای خانواده است، ارتباطی با صمیمیت نداره. توی مدل مکمستر حل مسئله به عنوان یک کارکرد خانواده مطرحه. حالا ما در اینجا بحث حل مسئله رو نداره. در مدل مکمستر نقش‌ها و ایفای وظایف مطرحه. ما در اینجا نداریم. شاید این در دل این مدل ما ایفای وظایف هم داریم، اما بحث نقش‌ها اصلا تعریفش متفاوته، جایگاهش متفاوته. چرا؟ کمک میده به اون بحث حل، من حل مسئله با حل تعارض متفاوته، فرق میکنه. یا مثلا فرض مثلا آمیختگی عاطفی که آقای دکتر بهش اشاره کردن ارتباط مستقیم با صمیمیت نداره. اتفاقا آمیختگی عاطفی میتونه آسیبزا باشه از این جهت که وقتی زوجها تعاملات عاطفی شدیدی با هم دیگه داشته باشن، ایجاد وابستگی کنه و این وابستگی باعث بشود که اونها اون حس استقلال یا به هر حال حریم‌های شخصیشون زیر سوال. آمیختگی عاطفی یک پیوستاره، پیوستاری از صفر تا صد.
اون سطح حالا... کارآمدش منظورمونه.
خب میگم اصلا ارتباطی به بحث صمیمیت نداره. ببینید ما اگر بخوایم این مدل رو مقایسه بکنیم باید با مدل باگوروزی، با مدل به اصطلاح باگوروزی مقایسه بکنیم که حالا ابعاد مختلف رو در حوزه صمیمیت داره. من تو مقاله آوردم اینها. اما اینکه همه حوزه های خانواده در اینجا اومده من موافق نیستم، چون بحث حوزه خانواده مثلا ببینید به این مثال میزنم، بحث قدرت، قدرت در خانواده یک موضوعی که اصلا به صورت دموکراسی باشه، به صورت نمیدونم مرد سالارانه باشه، به صورت زن سالارانه باشه، فرزند سالارانه باشه، ما اینجا اصلا تو حوزه صمیمیت بحث قدرت رو مطرح نکردیم. اگر تعارضی بین قدرت و صمیمیت شکل گرفت در خانواده و چه اتفاقی بیفته، ما اینجا بحث قدرت رو مطرح نکردیم. پس من میخوام بگم بحث حریم ها اصلا توی اینجا فضای حریم ها، حریم های خانوادگی، درون فردی، درون خانوادگی، برون خانوادگی اصلا مطرح نشده.
من به نظرم مطرح شده.
ببینید پیامدهاش رو شاید، ولی اینکه ما توی این فضا بخواهیم بگیم مستقیم به این فضا مثلا شما نه اصلا اینطوری نیست.
آیه هادی در انداغه رو تا به شاکر تو ذهن منم وجود داره. متمرست خودم پاسخم دارم، پاسخم بگم.
اینکه سوال کردن بخش عملیاتیه. ببینید بله ما این کار رو اجرا کردیم، اثر بخش رو سنجیدیم، مقالش هم چاپ شده. ولی کجا کاربرد؟ نه این مدل مدل درمانی نیست. ما میشه از این مدل مدل درمان های دکتر ساخت، ولی مدل یک مدل غنی سازیه. یعنی بر اساس غنی سازی ما اومدیم این کار انجام دادیم. مدل مدل پرونتیو هست، مدل غنی سازی انریچمنت و بردش اینجا هست که حالا عرض کردم. یک مسئله دیگه بحث مناطق هیجانی رو مطرح کردن. اینم ما با مستند به روایات های دکتر مورد توجه قرار دادیم. مثلا روایاتی که در حوزه حیات بحث خشم رو در روابط زوج‌ها داره مطرح می‌کنه، یا بحث رضایت رو مطرح می‌کنه، یا بحث آزار رسانی یا زبانی رو مطرح می‌کنه، یا ایجاد حزن رو در روابط زوج‌ها داره مطرح می‌کنه. ما بر اساس این، یا مثلا خصومت، عداوت،
شرم هم هست و استحیا و حیا، حیا در بین همسران هم مطرح شده. شرم هم خیلی کار میکنه در بین همسرا.
حالا این رو تو حوزه صمیمیت ما نگاه کردیم، مثلا حالا شرم و حیا چقدر در حوزه رابطه سگانه مورد توجه قرار خواهد گرفت، اون یه مسئله است. و بر اساس اون مناطق هیجانی بان که صمیمیت تنظیم شده که حالا هستن. من خدمتتون هستم. ببینید یه بحث نمایی کتاب مطرح شده. اتفاقا من این رو با اداره محترم نشرم هم پیشنهاد دادم، چون نمایی در اختیار نویسنده نیست و در اختیار اداره نشریات. حالا این یه مسئله،
نمایی رو پیگیری کنید آجا، چون امتیاز هم داره نمایی.
آره این در اختیار اداره نشره. نکاتی که جناب آقای راهدان اشاره کردن، مثل حالا بیشتر رو بحث عنوان مطرح کردن، مثل صمیمیت زناشویی. اون بحث صمیمیت زناشویی یه اصطلاح علمی است، مانیتور اینتیمیسی یه اصطلاح علمیه، و چون کتاب از اول تا آخرش در حوزه صمیمیت زناشوییه و همین خاطر به جهت اینکه همونجور خدای راهدان هم اشاره کردن اصل یک دستی رعایت بشه، و این اصل یک دستی اول باید بین عنوان و محتوای کتاب رعایت. اگر ما می‌خواستیم اینجا عنوان رو تغییر بدیم، حالا پیشنهاد آقای راهدان مثلا یکی از همسرانه بود، به تبع باید ما فصل‌ها، تیترها، محتوای کتاب هم به این سمت سو می‌رفت. و همین خاطر چون یک اصطلاح علمیه و ما بر اساس می‌خواستیم مقید باشیم برای این اصطلاح علمی، حالا تو بحث اون بازار علمی و جامعه علمی و فرهنگی این عنوان مفهومی داره و ادبیاتی داره و میتونه باش ارتباط برقرار کنه، از این جهت ما این عنوان رو انتخاب کردیم. البته خروجی هایی که خانی اشاره کردن میتونه عوامل متعددی داشته باشه. مثلا ما میتوانیم یه خروجی داشته باشیم برای خود زوج ها که از پیوست آخر کتاب استفاده کنیم، تحت عنوان مثلا هم همسرانی گفتن، یا شفای صمیمیت. حالا اون بحث پیوند بین معنویت و صمیمیت اینجا مطرح میشه. خروجی دیگری که میشه گفت، بانک صمیمیت، آقای دکتر عباسی، شما رئیس میز هستیم، واقعا اینو عرض میکنم، یک پتانسیل زیادی داره برای اینکه بتونه یک نرم افزار کاربردی بشه و میتونه زوج در اختیار زوجها قرار بگیره، به صورت یک اپلیکیشن در اختیار زوجها قرار بگیره و ازش استفاده کنن. بسته های مثلا تبلیغی میتونه ازش استفاده بشه، خدمتتون آرزوام درسنامه میتونه برای دانشجوان به کار گرفته بشه. خود همین روش، خود به نظرم خود این روش میتونه به عنوان یک کیس استادی، یک مطالعه موردی باشه برای دوستانی که خواهن در حوزه مطالعات دینی استفاده بکنن، حالا با یه مقداری فضای گستره تری میتونه به عنوان یکی از خروجی ها مطرح بشه. نکات دیگری که مطرح شد به نظرم این نکات نکاتیه که خب به هر حال ویراستار همچنین اشاره کردم، چون من خودم کتاب رو ما یک چیزی می نویسیم بعد میره ویراستار، بعد میبینیم این چیزی انگار یه چیز دیگه شد،
این کتاب من
نیست. این کتاب به همین خاطر اگر میشد که واقعا ویراستاری هم در اختیار خود پژوهشگر قرار بگیره، شاید اصلا فضای ویراستاری تغییر پیدا میکرد. و چون من خودم یه نوشته‌ای دارم، بعد میام مطالعه کنم اصلا انگار قالب بندی جملات، گفتارها، اون چیزی که به دل خودم هم بشینه نیست. چرا؟ چون ویراستار یک ذهنیتی داره، فقط صرفا کلمات رو میخواد در قالب اون ادبیات گرامری و قواعد و زبان شناختی قرار بده و اون مفهومی که من به دنبالش هستم که بر اساس اون مفهوم منتقل بشه به مخاطب، اون رو رعایت نمی‌کنه.
شاید اون فرایند باید فرایند نش باید رفت و برگشتی با محرم.
این خیلی مهمه. بعد جالما و اینا، من یه حالا تذکری عرض بکنم، دوستان ما در ویراستاری هم خیلی مقیدن که حتما این قواعد زبان شناختی رعایت بشه. این خوبه، اما این نباید مانع این بشه که اون مفهومی که پژوهشگر نویسنده میخواد واقعا منتقل بشه به این ضربه بزنه. و میخوام بگم اینا نیاز به همون تعامله.
خیلی متشکرم،
تشکر میکنم از شما و
سپاسگزاری.